خب دوستان عزیز، عرض سلام دارم خدمت همگی. آیا صدا خوبه؟ صدا و تصویر رو دارید؟ اگه یه نفرم جواب بده کافیه؟ فکر میکنم که صدا و تصویر قاعدتاً باید درست باشه، چون البته من همیشه نگران این فیش میکروفونم که صدا رو خوب ارائه بده، چون یه مقدار با فاصله میشینم. بله، پس صدا خوبه، ممنونم. خب سلام مجدد. ساعت 9:02 21 خرداد 1404 هست. یک چهارشنبه دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم چهارشنبه قابل استفاده ای باشه براتون. در خدمت علاقمندان عزیز هستم و میخوام یک کتاب دیگر رو خدمتتون معرفی بکنم. کتابی است به نام Start Making Sense. مثلا شروع کن، در واقع شاید بگیم معنا بساز یا معنا درست کن. حالا راجع به ترجمهش هم باید یه مقدار فکر کرد، چون ترجمهش علاوه بر اینکه با دقیق باشه دوست دارم که یک چیز جذابی هم باشه. این آخرین کتاب استیون هاین است که در 2025 چاپ شده، یک کتاب جدید هست و من اسلاید های این جلسه رو هم خدمتتون بارگذاری کردم، چند دقیقه پیش تو کانال تلگرام گذاشتم و دوستان میتونن در واقع اونها رو مشاهده کنن. عذر میخوام یه مقدار با تأخیر، هم میشه کارها در اون لحظات آخر جمع و جور میشه تا شاید دانلود کنید زمان ببره، ولی بد نیست کنار دستتون باشه، چون میخوام به تعدادی جدول، نمودار و عکس اشاره کنم. و یه نکته هم راجع به اسلایدا بگم، تعداد اسلایدا زیاده، 156 تاست، ولی حدود 107 تاش مربوط به این کتابه. بقیهش مربوط به چیه؟ یک کتابی هست که خیلی مباحث شبیه این داره. حدود 3 سال پیش من اون رو معرفی کردم، به نام کرم در هسته، که مال جف گرینبرگ بود، تام پیستیچینسکی و شلدون سولومون، که در واقع اشاره داشت به مسئله نظریه مدیریت وحشت و اینی که انسان‌ها وقتی با یک ترس اگزیستانسیال در مورد مرگ مواجه میشن چگونه عمل میکنن. چون در این کتاب به اون پژوهش‌ها و اون یافته‌ها خیلی اشاره شده، من اسلایدای اون رو هم پشت همین اسلایدا براتون قرار دادم. بدم نیست که یه بار دیگه اون فایل رو گوش بدید، چون خیلی با این اورلپ داره و نکات مشابهی رو خواهید دید. البته مفهوم تلاش برای جستجوی معنی یا معنا خیلی وسیع‌تر از مسئله مدیریت و وحشت از مرگ است. اون ترور منیجمنت تیوری TMT میتونیم بگیم یه بخش کوچیکی از این مسئله رو در بر میگیره. خب به همین دلیل من فقط مطمئن شم که این ضبطم داره صورت میگیره. بله، چون بعدن پادکست بعضیا گوش میدن یا میخوام تو تلگرام وایسش رو بزنم. خب بیایم بحث رو شروع کنیم. میبینم که هم عزیزان به جمعم پیوستن. استیون هاینه در اسلاید شماره 3 یه تصویری ازش میبینید، استاد روانشناسی دانشگاه بریتیش کولومبیاست، کاناداییه و در واقع پژوهش‌های زیادی در مقوله معنا در زندگی داره. بذارید قبل‌تر به چند تا کار دیگرش اشاره کنم که اهمیت داره. یکی از کارهای معروفش کتاب DNA is not destiny. DNA سرنوشت یا مثلا بگیم در واقع سرنوشت ما رو تعیین نمی کنه. اشاره این کتاب به این حالتیه که در واقع یک جریان خیلی قوی شکل گرفت که می گفتن همه چی ژنتیکیه. مثلا اگر شما افسرده ای، برونگرایی، احساس شادی میکنی یا نمیکنی، اینا همه ژنتیکیه. استیون هاینه یکی از منتقدان این نظریه در اومد که اینجوری هم نیست که ما یک جبر DNA داشته باشیم. بخش زیادی از اون چیزی که شخصیت ما رو میسازه، وجود ما رو میسازه، محیط فرهنگ و اون سیستمی است که ما در اون رشد میکنیم. به همین دلیل خیلی نگران نباشید که سرنوشت محتوم شما توسط DNA رقم خورده. کتاب دیگر او که فکر میکنم یک مسترپیسه و او در واقع در این حوزه صاحب نظره، کتاب Cultural Psychology هست. در اسلاید شماره 5 شما این کتاب رو دارید. اگر نگاه کنید این ویراستاری چهارمشه، fourth edition، و وقتی کتابهایی به این حجم به چاپهای چندم میرسن یعنی کتابهای معتبر درسی هستن. کتاب 800 خورده صفحه است، کتاب سنگینه و روانشناسی فرهنگی رو در واقع تدریس کرده، یک تدریس جامع داره. این آخرین چاپش مال 2020. از روی این پس یه نکته هم متوجه میشید که استیون هاینه یک صاحب نظر در مقولات روانشناسی فرهنگی است. باز اگر بخوام پیشینه او رو معرفی بکنم، بهتره به یک کتابی اشاره، یک مقاله اشاره بکنم، عذر میخوام، در Behavioral and Brain Sciences که شما در اسلاید شماره 6 این رو میبینید، The Weirdest People in the World، که در واقع ترجمه تحت لفظیش میشه غریب‌ترین یا عجیب‌ترین مردم جهان، و این مال 2010 هست. و میدونید که جوزف هنریک، استیون هاینه و آرا نورنزایان سه نفری این مقاله تأثیرگذار رو نوشتند و این مفهوم انسانهای ویرد رو به در واقع جهان خیلی معرفی کردند. مفهوم از ویرد یک ایهام یا یک ابهام داره. از یه جهت ویرد در انگلیسی یعنی غریب، ولی از جهت دیگه منظورش یک خلاصه از لغت غربی وسترن، ای ایژوکیتد، در واقع آی اندستریالایزد، صنعتی، آر ریچ، و دی دموکراتیک. یعنی میخواد بگه که بخش زیادی از روانشناسی مدرن، روانپزشکی مدرن، انسانهای غربی تحصیل کرده کشورهای مرفه پولدار صنعتی دموکراتیک رو بررسی کرده که شاید 10% در واقع جمعیت کره زمین هم نباشه. و میبینی گفتم این متخصص روانشناسی فرهنگیه، پس اشارش به اینه که خیلی از این یافته ها قابل تعمیم به فرهنگای دیگه نیست و به همین دلیل خیلی باید با احتیاط نگاه کنیم. مفاهیمی مثل خیشتن، مفاهیمی مثل طرز تجربه کردن هیجانات، مفاهیمی مثل اراده، اختیار، اینا رو ما مرتب توی کتاب‌های روانشناسی می‌بینیم، ولی میگه ببین بیشتر این پژوهش‌ها روی اون 10% صورت گرفته. و می‌دونید که البته ممکن شما بگین خب بعضی پژوهش‌ها در ژاپن صورت گرفته یا کشورهای خاورمیانه بوده، آره، ولی اون لایه‌ای در واقع حجم نمونه پژوهش بودن که شباهت داشتن به همین گروه هایی که اصطلاحاً میگه گروه ویرد، یعنی از نظر فرد بودن، فردیت، احساس عاملیت، اینا چیزهاییه که ما همش رو در کتاب های روانشناسی میخونیم، فکر میکنیم جهان شموله، همه اینجوریان. حتی طبقه بندی های جنسیتی، اینی که مثلا صفات مردانه چجوره، صفات زنانه چجوره، گرایش به همجنس، غیر همجنس چجوریه، تو فرهنگ های 90% جامعه به عمق بررسی نشده و فقط ما تعمیم دادیم، گفتیم فرض کردیم انسان پولدار دموکراتیک صنعتی غربی، تحصیل کرده غربی، تو این اینجوریه، پس لابد تو بقیه هم احتمالا این شکلی است. و میدونید دو نویسنده دیگرش هم جا داره ازشون یاد کنیم، جوزف هنریک که اصلا کتابی به این نام نوشت و من چند تا از کارهاش رو معرفی کردم، که از کارهای جالبش همون ازدواج با خیشاوندان و منع اون توسط کلیسا و باور او که این جزء مسائلی بود که باعث جلو افتادن کشورهای غربی از نظر صنعتی و اقتصادی شد. و نفر دوم آرا نورنزایان هست، اون در واقع لبنانی، مسیحی لبنانی تباری که پژوهش‌های خیلی خوبی راجع به چگونگی شکل‌گیری مذاهب داره و بیگ گاد، خدایان بزرگ، و اینکه مذاهب اصلی و فراگیر چه ویژگی‌هایی دارند رو خیلی خوب به در واقع توضیح داده. خب پس این چند نفر میتونید شما به جریان فکریشون هم نگاه کنید، یعنی اینا به شدت به روانشناسی فرهنگی علاقمندن، معتقدند عوامل پنهان فرهنگی وجود داره که تأثیر عمده‌ای رو روانشناسی فردی و خیشتن ما داره و در این حال یک سری عواملی هستن که ما معمولاً به اونا دقت نمی کنیم، اونا در شادکامی، حس رضایتمندی، باور ما به آخرت، باور ما به مذهب یا عدم باور ما تأثیر دارن و ما در نگاه اول این باور رو داریم که خب داریم روی این مسائل فکر میکنیم و به نتیجه میرسیم، در صورتی که مثلا آرا نورنزایان خیلی قشنگ تحلیل کرده کیا مذهبی میشن و چه مذاهبی به چه مسیرهایی میرند و کمتر محتوا شاید اونقدر مهم باشه که اون فرم یا مناسکی که اون سیستم ارائه میده. خب این بحث این کتاب راجع به مسئله معنا در زندگیه. چی میشه بعضی ها احساس معنا نمی کنند؟ حس میکنن زندگیشون پوچه، بیمعنیه. احساس میکنن اصلا برای چی به وجود اومدیم؟ این جهان آیا هدفی داره؟ آیا قرار ما به جایی برسیم؟ آیا قرار اتفاقی بیفته؟ اینا همه مسائلیه که در واقع میتونه شروع این کتاب باشه. و اینم خدمتتون بگم که هاینه به سان یک فیلسوف عمل نمیکنه که بیاد به شما جواب بده هدف از زندگی چیه، معنای زندگی چیه. یک روانشناس تجربیه، به کمک آزمایش سعی داره روشن کنه کیا دچار بحران معنا میشن، چه عواملی وجود داره که انسانها وقتی اون عوامل رو تجربه بکنن ممکنه تو زندگیشون معنا ببینند. یعنی ببینی یک جوری، حالا این اصطلاح شاید درست نباشه، ولی داره دیدگاه های فلسفی رو دور میزنه، به این نپرداخته که هدف از زندگی چیه. میگه چی میشه بعضیا این سوال براشون مطرح میشه و چی میشه بعضیا تو این سوال گیر میکنن، بعضیا از روی اون سوال راحت رد میشن. و با قدری اغماز و تسامح اگر بخوایم نظرش رو بگیم، تقریبا صحبتش اینه که راه حل اصلی برای اکثریت مردم محتوای اون اندیشه نیست. یعنی شما با تفکر فلسفی، با اندیشیدن در مورد جهان، اینکه هدف از جهان چیه و اینا، به نتیجه نمیرسی. یک سری عوامل دیگه ای هستند، مثل همون ببین از سنت اینا الهام بگیرید دیگه. مثلا جوزف هنریک اومده بود گفته بود صنعتی شدن غرب یه بخشش مال منع کردن ازدواج دخترمو پسرمو توسط کلیسا بوده. حالا ممکنه شما قبول کنی، ممکنه نکنی، من به هر دوی این افراد حق میدم روش تأمل کنن، ولی میخواد بگه ببین یه مفهوم غیر مستقیمه. و این تفکر غیر مستقیم، من الان چند جلسه است دارم در موردش صحبت میکنم، از نقش ماشین لباسشویی و وسایل خونه در افزایش فردیت ما، در کاهش بیماری های میکروبی، همونطور که زمگرات میگه در کاهش نظام های توتالیتر و فاشیستی و اقتدارگرا. و حالا اینم داره صحبت های میکنه که میگه یه عناصری تو محیط، تو سبک زندگی وجود داره که انسان ها به کمک اون مفهوم معنا براشون حل میشه. باز یه نکته دیگر رو در نظر بگیرید. جوزف هنریک که هم فکر اوست، یک فردی است که روی تکامل فرهنگ کار میکنه و تقریبا مفاهیم داروینی برای تکامل فرهنگ داره. میتونیم ساده اینجوری فکر کنیم که فرهنگ ها، حالا بخوایم داروینی نگاه کنیم، سعی میکنن پیروانشون رو در واقع در جهت اینی که به بنبست نرسن، احساس پوچی نکنن و معنا رو تو زندگیشون تجربه بکنن، هدایت کنن. اون فرهنگ هایی که در این حوزه موفقند باعث استمرار پیروانشون میشند، مثل انتخاب اسلحه داروینی، مثل انتخاب داروینی پایدار میمونند، ماندگار میمونند، و اون فرهنگ هایی که از این مسئله ناتوانند منقرض میشند. پس یک قسمت زیادی از اینی که چی میشه ما به این سؤال وجودی میتونیم پاسخ بدیم، آخه خب ما به دنیا اومدیم، میمیریم، بعد آخرش که چی؟ اصلا بی خودی چیه؟ چرا تلاش کنیم؟ آخرش که مرگه، آخرش که تباهیه، آخرش که نیستیه. میگه فرهنگ ها به راه حل هایی میرسند که این راه حل ها رو به پیروانشون منتقل میکنند و اون پیروان این سوال رو میتونن هضم کنند. و حالا میتونیم نگاه کنیم اون فرهنگ ها چه عناصری دارن که این سوال رو موفقیت آمیز جواب میدن. خب بریم وارد بحث کتاب بشیم. با اسلاید 8 میتونیم شروع کنیم. مقدمه رو با یک جمله از اریک فروم در کتاب گریز از آزادی نقل میکنه. امروز بشر به آن اندازه از فقر رنج نمیبرد که از تبدیل شدن به مهره کوچک در یک ماشین بزرگ، یک وسیله خودکار با زندگی خالی و بیمعنی عذاب میکشد. یعنی این جمله اریک فروم بود که با افزایش رفاه، افزایش ثروت، کم شدن فقر، انسان ها دوچار بحران معنا میشند. حس میکنن که اصلا چیه؟ اصلا این زندگی چه هدفی داره؟ برای چی زنده ایم؟ و چرا داریم ادامه میدیم؟ حالا سوال اول، آیا این ادعای اریک فروم درسته؟ ظاهرن استیون هاینه اینو پذیرفته و جز باوراشه که آره، بشر مدرن بحران معنا پیدا کرده و یک پدیده ایست که هرچی جلوتر میریم داره عمیق‌تر میشه. حالا یه مقدار شواهد این رو هم خدمتتون ارائه میدم. مثلا اشاره جالبی داره که با اولین مقاله‌ای که کتاب شروع میشه اینه که لغت عدم قطعیت یه جوری در زمانهای بحران مرتب بیشتر و بیشتر استفاده میشه. مثلا در اسلاید شماره 9 شما میبینید سهم لغت عدم قطعیت و کلمات هم معنای اون، میبینی وقتی که مثلا 11 سپتامبر اتفاق میفته، بحران کووید رو داریم، جنگ اوکراین اتفاق میفته، تو همه اینا بررسی کردن دیدن این لغت بیشتر مطرح میشه. یعنی شرایطی وجود داره که انسان ها حس میکنن سرنوشت آینده معلوم نیست، نمیدونیم چی میشه، همش تو بلا تکلیفیم و باورش اینه که این بلا تکلیفی با بحران معنا میتونه ارتباط داشته باشه. مقاله جالبی هست، میگم باید به این مقالات بیاندیشید، فکر کنید. همینجوری من روشم اینه که سعی دارم مقاله رو معرفی کنم، یه خلاصه ای ازش بگم و تصمیم گیری رو تا حدی به عهده شما بذارم. مثلا این مقاله رو نگاه کنید: Generational differences in young adults' life goals, concern for others and civic orientation. جین توینج و کیث کمپل این رو نوشتند و مال 2012 هست در جورنال پرسونالیتی و سوشال سایکولوژی. خب این دو نفر رو میشناسین دیگه. جین توینج همونیه که مقاله نسل ها رو نوشته، کتاب نسل ها رو نوشته، اپیدمی خودشیفتگی رو نوشته، و کیت کمپل هم گفتیم که نویسنده ایست که کتاب جدیدی داره که اون رو هم در فهرست معرفی براتون قرار دادم و عنوان کتاب هست نارسیسیسم، در واقع نگاهی داره به مسئله نارسیسیسم. این مقاله چه کار کرده؟ جز همون سوال هست، آیا بشر جدید، بشر معاصر داره کمتر معنوی میشه؟ آیا کمتر به معنا فکر میکنه و بیشتر دنبال مادیاته یا نه؟ حجم نمونه تو این مقالات معمولا بالاست. مثلا اگر بخواید نگاه کنید، این دو تا پژوهش فراگیر آمریکایی رو بحث کرده، یکیش Monitoring the Future تو 460 هزار نفر و دیگری American Freshman که تو 8,700,000 نفره. یعنی یه حجم نمونه 400 خورده هزار نفری داره، یه حجم نمونه 8 خورده میلیون نفره داره. اینا موجهای پژوهشی هستند که از دانش آموزان، اولی Monitoring the Future مال دانش آموزاست و دومی مال دانشجویان دانشگاه‌های آمریکاست. ازشون سوالات ساده‌ای راجع به هدف زندگی، آرزوهاشون، آمالشون و آیندهشون میپرسند. این مجموعه این مقالات، ببین یه قسمت زیادی از پژوهش‌هایی هم که هاینه بهش اشاره میکنه، حجم نمونه وسیعه ولی سوالات ساده است. حالا شما باید در نظر بگیرید که دوتاشو نمیتونی داشته باشی، هم نمیتونی حجم نمونه وسیع داشته باشی، سوالات عمقی داشته باشی. جواب نمیدن. سوالات اکثرا یکی دو خطه، از افراد میپرسن اینو قبول داری یا نه، یا چقدر به این مسئله فکر میکنی. مثلا اگر شما اسلاید 12 رو نگاه کنید، و اونایی که اسلاید مقابلشون نیست من براشون توضیح بدم، از سال 1966 تا 2008 رو نمودار کرده. مثلا یه سوال این بوده که چقدر فلسفه زندگی براتون مهمه؟ این سوال ساده و در این حال مبهمیه. ممکنه یکی بگه آخه از چه نظر؟ آخه بستگی داره. ولی اینا ادعاشون اینه، وقتی شما از 8 میلیون نفر این سوالو میپرسی، اونایی هم که سوالو نفهمیدن و کج و معوج جواب دادن، بالاخره یه جوری یه چیزی در گیر شما خواهد شد. و چیز جالبی که از 1966 یه چیزی نزدیک 90% میگفتن فلسفه زندگی برامون خیلی مهمه، ولی حوالی 2008 فقط 50% میگن. این تقریبا نصف شده. یعنی از یک دانشجوی آمریکایی بپرسی که چقدر برات فلسفه ی حیات مهمه، اینکه زندگی چه فلسفه‌ای داره، هدفش چیه، میگه خیلی بهش فکر نمی‌کنم، 50% فکر می‌کنن. اون زمان 90% بودن، خیلی اومده پایین. و البته این نکته هم در نظر بگیرید دیگه، همین مقوله ویرده دیگه، اینا همش تو نمونه‌های ویرد سنجیده شدن. آیا بری مثلا از شهروند روستای، از هموطن روستایی ما سوال کنی اون چگونه جواب میده؟ نمی‌دونی. یا مثلا چقدر پول برای شما مهمه؟ طرفای 1975 50% هدف مهم بوده، الان 60 خورده درصده، یعنی سهم پول افزایش یافته. سهم اینی که من بتونم از نظر اقتصادی وضعم خوب باشه، well off financially، 40% بوده، الان شده 80%. جمع‌بندی که کرده اینه که از تقریبا 50 سال پیش مردم پولکی تر، مادی تر و ماتریالیست نه به معنای فلسفه ماتریالیستی، بلکه به معنی کالاگرا، نمیدونم شیگرا شدند و این افزایش پیدا کرد. از اون طرف علاقه و اشتیاقشون به مسائل معنوی کم شده. حالا همین نکته رو شما نگاه کنید، اینو من به نظر من خب درسته، یعنی خیلی از مطالعات اینو نشون میده. مثلا از یک دانشجو بپرسی الان هدفت چیه، میگه مثلا شغل خوب داشته باشم، پول دار بشم. ولی مثلا 1966 ممکن بود بگه هدفم اینه که خب یه جور خودمو بشناسم یا بفهمم معنی زندگی چیه. حالا شما میتونی یه جور انتقادی هم به این نگاه کنی، بگی خب شاید دیگه بحران هویت نیست که افراد بخوان خودشونو بشناسن، مسائل براشون حل شده. اینم یه استدلاله، ولی هاینه این استدلال رو نمیپذیره، برعکسش رو میگه، میگه مسئله معنا و معنویت کم رنگ شده. حالا اسلاید بعدیش هم نگاه کنید، ریز این سوالات رو داره و تفاوت نسل ها رو نشون میده، اون نسل X در مقابل هزاره ای ها و بیبی بومر ها در مقابل نسل X. هرچقدر به سمت منفی باشه، یعنی اون پدیده کاهش پیدا کرده در نسل های جدید، و هر چقدر به سمت مثبت باشه، اون پدیده تو نسل‌های جدید افزایش پیدا کرده. مثلا ساختن یک معنای فلسفی زندگی، پیدا کردن هدف در زندگی، یه جوری درگیر سیاست بودن، درگیر حفاظت از محیط زیست بودن، اینا خیلی کمتر شده. یعنی تقریبا به اندازه 0.8 تا 0.6 انحراف معیار پاسخشون کم شده. در صورت این که از نظر اقتصادی و هضم توپ بشه، توی کشورم یا محیطم معروف بشم، یه جور سردمدار بشم، رئیس، رهبر، هدایتگر بشم، افزایش پیدا کرده. و این رو سندی میاره که بشر مدرن مادیگرا شده و از معنا دور شده. تو اسلاید 14 و 15 شما اینا رو میبینید، که اسلاید 14 مال بچه های دبیرستانیه، که مثلا being successful in my line of work یه جوری با پول در آوردن همبستگی داره، با سرگرمی همبستگی داره، ولی در حالتی که مثلا معنای زندگی باشه ارتباط معکوس داره و به سمت یک نوع نارسیسیزم میره. پس به نظر میاد جنبندیش اینه، دارن نارسیسیستک میشن نوجوانا، حس میکنن پول و مقام و رهبری و ریاست براشون مهمتره، و اون قسمتی که با خانوادم خیلی سازگار باشم، در مقابل نابرابری های جامعه بیستم، معنا در زندگیم پیدا بکنم، سال به سال داره کمرنگتر میشه. و در اسلاید 15 مشابه این رو در دانشجویان میبینید. خب تا اینجای کار به نظر میاد بشر غربی، اون جمعیت ویرد، دارن اینجوری میشن، حجم نمونه هم بالاست. باز اسلاید 16 رو نگاه کنید، همون مشابه حالت رو از 1976 تا 2008 رسم کرده، که مثلا اینکه به محیط زیست کمک کنم دغدغه کمتری شده، یا درباره مشکلات اجتماعی فکر کنم در واقع کم رنگ‌تر شده و افراد فردگراتر شده. خب این ادعای اولش اینه. این جین تو اینجا هم همینو میگفت دیگه، کیت کمپل هم همینو میگه، میگه خودشیفته شدن، فردگرا شدن، از معنویت دور شدن. خب اینو تا اینجا داریم، فکر میکنم درسته، تا اینجای کار شواهدش خوبه. بریم جلوتر. نکته بعدی اینه، حالا آخرش امیدوارم بتونم به یه جمع‌بندی براتون برسم، میگه یه چیز خیلی مهم در مقوله معنا، اگر شما میخوای بگی مثلا کیا زندگیشون معنا داره، چه کسایی احساس میکنن زندگی پوچ نیست و هدف داره، یه ارتباط عجیبی بین اون پیدا شده با ارتباط داشتن با سایر انسانها. یعنی هر چقدر شما دغدغه انسانهای دیگر رو داری، با دیگران بیشتر معاشرت میکنی، برات کسب رضایت اونها، شادکامی اونها اولویته، حالا اونا میخواد خانواده باشن، دوستان باشن، هموطن باشن، شما تو پرسش نامه هایی که سوال میکنه آیا زندگی پوچه یا معنی داره، بیشتر به معنا پاسخ میدی. پس در اکثر مطالعاتی همبستگی مشاهده شده. اگه شما دغدغت اینه با خانواده وقت بگذرونی، دغدغت اینه با دوستان خوب وقت بگذرونی، دغدغت اینه شادی هموطنت رو ببینی، تو محیط های جمعی و اجتماعی حضور داشته باشی، معنای زندگی برات پررنگ‌تره. حالا این که چرا اینجوری میشه و اینا، این بماند، ولی این یه همبستگی قوی آماریه که میلیون‌ها حجم نمونه این رو تایید کرده. پس اگه شما معتقدی به من با دیگران کاری ندارم، حوصله دیگران ندارم، مثلا تنها میخوام باشم، حالا این سوال چالشی میشه، آیا خلوت هم همینو میبره؟ تقریبا جوابش خوشمون بیاد یا نه، آره. یعنی هرچقدر شما دغدغه دیگران رو نداری، حوصله دیگران رو نداری، کمتر حوصله معاشرت با اونا رو داری، دچار سرخوردگی معنایی بیشتر میشی. اینو لااقل آماری پیدا کردن. حالا توش بحثه که چرا اینجوری میشه. باز به کتاب ها و آثاری اشاره بکنم، چون اینا خیلی تکرار میشن. ببین، من فکر میکنم وقتی این کتاب ها رو نگاه میکنید، یه هشدارم بهتون بدم، وقتی کتاب ها توسط افرادی نوشته میشه که قول اون رشته هستند، مثلا استیون هاینه قوله، واقعا روانشناسی فرهنگی، مقوله تأثیر فرهنگ روی خیشتن و مطالعات خیلی زیادی راجع به معنا در زندگی داره، کتاب خیلی سنگینه از نظر تعداد منابعی که بهش اشاره میکنه، برای همین مجبوریم کند بریم جلو. ولی یه خوبی داره که شما وقتی اسمای آشنا میبینی، حس میکنی you're on the right track، رو مسیر درست داری میری، آه پس دارم اون جریان رو میفهمم. مثلا ارجاعات زیادی به فردی داره به نام رابرت پوتنام. رابرت پوتنام، اسلاید 18 عکسش رو میبینی، اسلاید 19 هم عکسش رو میبینی که صمیمانه اوباما رو بغل کرده. پس همزمان متوجه میشید که کی به چه جریانی تعلق داره. اینا معمولا به جریانهای دموکرات نزدیک ترند. و مثلا کتاب معروف پوتنام دوتاست. Bowling Alone، بولینگ کردن به تنهایی، بولینگ، بازی بولینگ، کتاب خیلی مشهور شد که ابتدای قرن 21 چاپ کرد. و گفت ببین آمریکایی‌ها دارن تنها تر میشن، ورزشاشون تنهایی، معاشرت ندارن، سرگرمی‌هاشون تنهایی، زمان بیشتری رو تنها میگذرونن و طبق اون یافته‌های میتونه به بحران معنا منجر بشه. کتاب دیگه‌ای هم داره که اونم جالبه، Our Kids: The American Dream in Crisis، که راجب اینیه که مثل این که باید به خانواده‌های مرفه تعلق داشته باشی تا بتونی تو دانشگاه‌های تاپ قبول بشی. حالا ما داریم با دید انتقادی همه اینا رو نگاه می‌کنیم و امیدواریم که از دل این بتونیم یک راه حلی برای خودمون پیدا بکنیم. خب باز مقاله دیگری اشاره کنم، 2023 هست، که باز متاسفم جمعیت ویرد دیگه تو جمعیت آمریکایی بررسی کرده که همین مطالبی رو که رابرت پوتنام گفته شما در نمودارهای اسلاید 22 و 23 و 24 و 25 میبینید. یک نگاه سری به این اسلایدها بکنید، اگر اسلایدها مقابلتون نیست من این توضیح بدم. تنهایی رو به افزایشه، درگیری افراد با خانوادهشون. ببین درگیری، من اینو ترجمه انگیجمنت گذاشتم. انگیجمنت یعنی چقدر ذهنت مشغوله، چقدر ذهنت با اون جذب شده. توی مبانی شادکامی از کارهای مارتین سلیگمن بگیرید و دیگران، میگن انگیجمنت، اون عنصر درگیر شدن به معنی کتککاری و اینا نها، یه جوری در هم تنیده شدن، مشغول شدن، یک عامل مثبته. پس یعنی دیدید مسئله تنهایی رو اونجا مطرح کردم در مقابل انگیجمنت. یعنی چی؟ یعنی همش به فکر اینم خانواده‌ام دارن چه کار میکنن، الان مثلا مادرم چیزی احتیاج داره یا نداره، الان اون کجاست، خواهرم داره چیکار میکنه، برادرم داره چیکار میکنه، پدرم حالش خوبه، بعد فرزندام درس میخونن نمیخونن. یعنی چقدر درگیری ذهنی داری با اونا و زمان باشون میگذاری. چیزی که هست، منحنی ها واضحا نشون داده از 2003 تا 2019 که این آمارا هست، رو به کاهشه. درگیری با خانواده، با دوستان، با همکاران و در واقع آشنایان و افراد دیگه. و باز یه نکته دیگه هست که این رو من باید تو اون کتاب نسل استراب جاناتان هایت بهش اشاره کنم، که یه دی دیدن این شیب حوالی سال 2010-11 حتی پایین تر اومده و اینو انداختن گردن اون سگانه شبکه‌های اجتماعی، حالا به ترتیب که اینا پیدا شدن دیگه، فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک، که هر دوم سرشون این توه، با هم وقت نمیذارن. و حالا تو اسلایدهای بعدی شما اینو به تفکیک خانومها و آقایون میبینید که واضحا این مسئله در آقایون حتی شدیدتره، یعنی تنهاتر و فردیتر هستن. و از نظر سنی هم نگاه میکنید، هرچی نسل جدیدتر هست اتفاق بیشتره. یعنی مثلا بالای 65 ساله ها فرق داره با اون نسل‌های جدیدتر. یعنی شما این درگیری رو شما به درجات مختلف توی اینها می‌بینید. خب مثلا شما وقتی نگاه کنید سوشال انگیجمنت نسل جوان، اون نمودار آبی، بیش از همه دستخوش کاهش شده و احساس تنهایی شیبش تو این گروه ها تندتره که باز اینو میندازن گردن مسئله شبکه‌های اجتماعی. خب پس ببین تو اسلاید 25 من این جنبندی رو بکنم. داریم تنهاتر میشیم، البته داریم میگیم یعنی ویردها، که ببین احتمالا شمایی هم که اینجا نشستی جزء ویردها هستی. درسته غربی نیستی، درسته به فرهنگ این ور کره زمین تعلق داری، ولی صفات شخصیتی تقریبا با ویرد شبیه. مفاهیم روانشناسی غربی رو داری، مفهوم عاملیت فردی رو داری، هیجانات تو سعی میکنی با اصطلاحات اونا کنار بیای، مفهومی مثل ADHD و OCD و وسواس و اینا رو قبول داری، مفاهیمیه که بالاخره از اون حالت ویرد اومده دیگه. یعنی شما هم میتونم بگم جزیره های ویرد در جهان اینور هستید. خب پس اینا داره تنها تر میشه، وقت گذاشتن و اشتیاق اجتماعی کمتر میشه و قاعدتا این باید منجر بشه به کاهش احساس معنیدار بودن زندگی. حالا بازم مطالعات رو مرور کنیم، تصمیم گیری رو بخشش رو به عهده خودتون میذارم. اسلاید 26 یه مقداری براتون چالشی خواهد شد، میدونم ذهن رو درگیر میکنه. من تو چند تا از کلاسات اون دوره سوپرویژن اینا رو مطرح کردم، حس میکنم یه ده روش درگیر شدند. یکی از مقالات اینه، 2014 هست، شیگه هیرو اویشی و اد دینر. شیگه هیرو اویشی و اد دینر: Residents of poor nations have a greater sense of meaning in life than residents of wealthy nations. شهروندان یا ساکنان کشورهای فقیر حس بهتری از معنا در زندگی دارند در مقایسه با شهروندان کشورهای مرفه. خب اینو دیگه نمیتونید منو متهم کنین که دارم شعار میدم و نمیدونم چه. نه من اهل این کارا نیستم که در غرب به بنبست رسیدن و نمیدونم. نه این نیست. میخوایم پژوهش‌ها رو نگاه کنیم و ببینیم چرا اینجوری شده. یعنی خلاصش اینه که ظاهراً انسان ویرد حس معناش از انسان غیر ویرد کمتره. باز میگم یک استدلال میتونه این باشه که ببین سوالا ساده است. این پژوهشی که این دو نفر انجام دادن بر اساس یافته های گالوپه. این نظرسنجی گالوپ تست روانشناسی که نیست. سوالات یه خطی دو خطی از مردم میکنه. و این بر اساس مطالعه روی 132 کشور در سال 2007 بوده و 141,000 نفر رو پوشش داده. میدونی گفتم عددا بالاست ولی سوالا ساده است. یه نکته دیگه هم تو این وسط استفاده کنم. شیگه هیرو اویشی در 2025 کتاب داره، براتون گذاشتم. اونایی که علاقمندن کتاب‌های تازه رو زود ترجمه کنن شروع کنن، منم برای معرفی تو چند هفته آینده خواهم گذاشت این رو. Life in Three Dimensions، زندگی در سه بود. How Curiosity, Exploration and Experience Make a Fuller, Better Life. این اگر میخواید به روز بدونید شادکامی ما، احساس خوشبختی ما به چه عناصری ربط داره، این سه بودی رو داره مطرح میکنه. و اویشی یکی از بودهایی که مطرح میکنه من آخر جلسه امروز خواهم گفت. میگه مثل این که اگه شما سعی کنی تجربیات عجیب غریب داشته باشی، یه چیزهای خاص رو تجربه بکنی، به جاهای نارفته ذهن و روان و محیط و کره زمین سفر کنی، یعنی تجارب منحصر به فرد داشته باشی، شادکامیت عجیب میره بالا. پس کنجکاوی، میل به دانستن، میل به سرک کشیدن به جاهای پنهان جهان، یک عنصر عجیب در افزایش احساس شادکامیه. و اونایی که خیلی آدمای خوب عمر میکنند میگن زندگیش، مثلا یکی از سوالاش اینه، سوال قشنگی داره، میگه تو بستر مرگ که هستی، سوالای سر حالا چیزی شد به قول معروف دارک شد رفتیم جلو، تو بستر مرگت رفتی آیا فکر کاری کرد که ببین تو زندگی چه تجاربی داشتم، چه کارایی کردم، واقعا عجب چه دنیایی دیدم، چقدر غنی بود زندگیم. و این غنی بودن لزوما به معنی این که خیر باشی یا کار خیر کرده باشی نیستا. اون لورد بایرون هم میگن موقعی که مریضی گرفته بوده پزشک بهش میگه باید به سلامتت برسی، کلی بهش امر و نهی میکنه، جواب جالبی به جورج گوردون لورد بایرون به پزشک میده. میگه میدونی من چه کارایی تو زندگیم کردم و چه چیزایی رو تجربه کردم، من حسرت چیزی رو ندارم. یعنی یه جوری ببین با من چیز نکن، من هر چی بگی انجام دادم. حالا این پررنگ شدن، exploration experience fuller better life، یک شاخه‌ایه که باز کردن که تو همین چند سال اخیر این خیلی پررنگ شده، که میگه این حتی، بذار این ذره هیجان زده بگم براتون، این حتی کارتش به کارت معنای زندگی سره. یعنی اون آدمایی که میگن ببین من تجارب عجیب کردم، فلان کوه رو رفتم تو این قاره قارنوردی، اقیانوس پیمایی، کتاب‌های عجیب غریب خوندم، رفتم تو این فرقه ببینم چه خبره، یعنی یه جوری زندگیشون پررنگ و لعابه. به این میرسم، امیدوارم آخر شب به این بپردازم. ولی خواستم کتاب شما معرفی کنم، شروع کنید بذارید تو لیست مطالعه. فکر نمی‌کنم ترجمه شده باشه، یا شاید هم شده نمیدونم، ولی ما 2025 فکر کنم 2025 باشه. کتاب جدیدیه، Life in Three Dimensions، شیگه هیرو اویشی. ببخشید اینو من مطمئنشم که سالش کیه به شما چیز اشتباه نگفته باشم، چون صدای ما هم داره ضبط میشه. ببینم، یک لحظه شک کردم، یه لحظه گفتم شاید 2025. بله، Life 260 صفحه است. خیلی نکات جالبی، یعنی یک چپتر دیگر رو باز میکنه. ببین هنوز من یه فقط به قول این چیزا تورق کردم و قسمتایش رو خوندم، ولی دو تا فصل داره که همین دو تا فصل تکون میده آدمو. The happiness trap، the meaning trap، تله شادکامی، تله معنا. میگه از اینا هم حتی باید رد شی، که معنی زندگی چیه؟ معنی زندگی نداره، باید بری بگردی ببینی چه چیزهای خاصی میتونی تجربه بکنی. حالا بذارید تو جلسات دیگه راجع به این صحبت میکنیم. و آخه ببینید اینا فقط ادعاهای پشت صندلی نشستن نیست، اینا میان میرن از هزاران نفر میپرسن تو زندگیت چه جاهایی به بنبست رسیدی، حس میکنی زندگی تو چقدر دوست داری، یا همون داستانی که تو بستر مرگ هستی حس میکنی زندگی تباه شد، یا حس میکنی نه چه خوب زندگی کردم. بعد بیان ببینن اینا چه صفتهایی دارند، و یکی از صفتهاش در واقع غنی بودن زندگیه. حالا اینو نگه دارید، این فقط یه پیش درآمدی برای بعدن. اما این مقاله بحث انگیز چی میگه؟ مقاله بحث انگیز گفتم تو 132 تا کشور اومده سه تا سوال از افراد پرسیده. میبینی این مطالعات سوالای ساده ای دارن. سوال اول: Do you feel your life has an important purpose or meaning؟ آیا فکر میکنی زندگیت یک هدف و معنای مهمی داره؟ آره یا نه؟ این سوالا چقدر ساده؟ سوالا گالوپ اینجوریه، آره یا نه؟ دیگه بذار فکر کنم بستگی داره، از یک تا هفت بگو نداره. آره، زندگیت معنا داره یا نداره؟ سوال دوم: آیا مذهب بخش مهمی از زندگیت هست یا نه؟ آره یا نه؟ و سوال سوم، این همون نردبان هاروی کانتریله، بین 0 تا 10 به خودت نمره بده زندگیت چجوریه. 0 یعنی دیگه از این بدتر نمیتونم تجسم کنم، 10 از این بهتر نمیتونم تجسم کنم. پس این سه تا سوال از ملت‌های مختلف پرسیدند. بس جدی ها، ببخشید، میدونم شبهه ایجاد میشه، سوال ایجاد میشه که چرا اینجوریه. تو اسلاید 29 داستان رو میبینید. داستان اسلاید 29 اینه: هرچقدر کشورها پولدارترند، معنای زندگی، بعد اینم بهتون میگم که آمار درآمد ملت‌ها هم دارن دیگه، خب جی دی پی شون چقدره، درآمد سرانه شون چقدر. چیزی که میبینی این شکلیه: مثلا سیرالئون، اتیوپی، قرقیزستان، توگو، چاد، رواندا، کامبوج، یمن، هند، کوزوو، مصر، معنای زندگی تو شهروندان بالاست، از نظر اونا زندگی خیلی معنا داره، ولی درآمدها پایینه. بعد اونایی که حداقل معنا رو تو زندگی گفتن: ژاپن، اسپانیا، فرانسه، بلژیک، اتریش، دانمارک، جمهوری چک و انگلستان. یعنی ویرد های پولدار احساس میکنن زندگیشون معنا نداره. گفتم توی اون فصل کتاب استاندال سرخ و سیاه یک جمله از ماکیاولی نقل کرده که محققان دنبال اینن که ماکیاولی واقعا اینو گفته یا نه، فقط تنها رفرنسش اونه اگه دقیق یادم باشه، چون ایتالیایی هم نیست، یک جمله مال ایتالیایی قدیمه، اسرامیا کولپا سیکوزیه، که اینم تقصیر منه وقتی جهان اینجوریه. اینم من اینجوری میخوام بگم که حالا اینم تقصیر من نیست دیگه. یعنی ظاهرا استیون هاینه اینو اشاره میکنه، پولدارتر میشی، ویردتر میشی، اقتصاد بهتر میشه، صنعت بهتر میشه، دموکراتیک تر میشی، ولی معنا تو زندگیت کم میشه. البته حواسم هست، میگم شما وقتی این کتابا رو میخونید باید مثل تحلیلگر اطلاعاتی عمل کنید، کدوم اطلاعات فیکه، کدوم اطلاعات سیاسیه، آیا ممکنه جریانات غرب ستیز، جریانات مدرنی ستیز این رو دامن زدن؟ آره ببین پیشرفت میکنی آخرش به معنای زندگی کم میشه. احساسم نیست هاینه از ایناست، یعنی اینجوری نیست که ای چقدر خوب بود برمیگشتیم به اون وضعیت و مردم یمن ببین از ما معنای زندگیشون بیشتره، فقیرن، این شمع شرایط بحرانی دارن، ولی رقمی که مینینگ این لایف زدن یس 90 خورده ای درصده، در صورتی که ژاپنیه 70 درصده، منحنی اومده پایین. ولی میخوایم ببینیم که شاید هم یه خطای آماریه، نمیدونم. ولی اسلاید بعدی یه چیزای جالبی رو نشون میده. اومده همون رضایت از زندگی، معنای زندگی، درآمد، باور مذهبی، خودکشی، تحصیلات، نرخ باروری و میزان حمایت اجتماعی و فردگرایی رو با هم تلفیق کرده و همبستگیشون رو در آورده. تو خط اول چیزی که شما میبینید اینه، میگم اگه اسلاید جلوتون نیست من براتون توضیح میدم. داستانش اینه که life satisfaction اینه چقدر از زندگیت راضی. شغلت خوبه، درآمدت خوبه، مسکنت خوبه، تو شهری که زندگی میکنی هواشو دوست داری، تفریحاتت بجاست، سوروساتت هست، از زندگی لذت میبری. life satisfaction، رضایت از زندگی، معمولا یه شاخص هدونیزم رو میسنجه و خیلی از ما دنبالش، همه تقریبا دنبالش. منتها متاسفانه یه همبستگی منهای 33 صدم داره با معنای زندگی. میدونم نه فیلم فارسیه نه داستان اسکروجه، چون اتفاقا به اون داستان ابنزر اسکروج اون روح کریسمس اشاره میکنه، میگه آره فکر نکن، آره این یه چیز کلیشه سنتیه دیگه، وقتی فقیری هیچی نداری زندگی برات معنا داره، بعد پولدار میشی تو رفاهی خوشبختی بعد احساس میکنی معنا نداره. آره یه کلیشه فیلم فارسی هم بود، گنج قارون و اینا، ولی این اینو نمیگه، یه ذره پیچیده است، باید قبول کنیم که باید اینو بتونیم حلش کنیم. رضایتمندی از زندگی همبستگی منفی داره با معنای زندگی، و از اون طرف یه همبستگی عجیب مثبت داره با درآمد سرانه. پس اگه میخوای بدونی رضایت از زندگی به چی ربط داره، به پول ربط داره عزیز. یعنی خب پول داری، خونه بهتر داری، کولر بهتر داری، ماشین بهتر داری، خدمات پزشکی بهتر داری، از زندگی راضی، ولی حس میکنی خب چرا بی‌معنا شد. ولی عجیبه این علاکلنگ معنا و رضایت از زندگی، عجیبه. حتی این نظریه هم یه عده مطرح کردن، میگن که خب اون بیچاره ها وقتی تو زندگیشون اینا رو ندارن شروع میکنن معنا میبافن دیگه، خب برای رنج این جهان که نه غذای خوب میخوری نه محیط خوب داری، همش تو گرسنگی و گرما و سرما و ناملایمات هستی، باید یه جوری بتونی خودت راضی کنی که این زندگی پوچ نیست دیگه، و اینجوری میشه. خب آره اینم میتونه یه تحلیل باشه، به اینم باید فکر کنیم که آره خب مغز این کارو میکنه، ولی اون موقع باید فکر کنیم عجب مغز قشنگیه، یعنی وقتی تو مخمسه گیر میکنی زندگی تو معنادارتر میکنه. یعنی میگم این مغز هدفش کسب رضایت شماست، هدفش جهانبینی واقع گرایانه که نیست، اینو که میگن از دیرباز میگن اینه که حال تو رو خوب نگهداره، نذاره بپاشی. ولی بند بعدیش جالبه، بذارید شماره 5ش رو بگم. لایف ساتسفکشن، لایف ساتسفکشن باز یک رابطه معکوسی داره با مذهب، یعنی اونایی که پولدارترن و از اقتصادشون بهتره کمتر مذهبیان. شماره 6ش جالبه، با مسئله تحصیلات یک رابطه مثبت داره. یعنی شما نگاه کنید، تحصیلات بالاتر، درآمد بالاتر، نرخ باروری کمتر، سیستم اجتماعی حمایتگر، فردگرایی بالاتر، اینا با هم میان. از اون طرف معنای زندگی نرخ خودکشی کمتر و باورهای مذهبی با هم میان. یعنی اون ستون عمودی رو من براتون یه دونه باند آبی گذاشتم، یعنی شماره 5 رو نگاه کنید، نرخ خودکشیه. نرخ خودکشی با معنای زندگی رابطه معکوس داره، یعنی هر کی از شما احساس میکنه زندگی بی‌معناست، خودکشی میره بالا. و در این حال با مسئله مذهب هم به شدت رابطه منفی داره. پس آدمایی که تو زندگیشون احساس معنا میکنن و مذهبی هستن کمتر خودشونو میکشن، ولی ممکنه رضایت از زندگیشون کمتر باشه، درآمدشون کمتر باشه، رفاهشون کمتر باشه، تحصیلاتشون کمتره. این راجع به ملت هاست. ببین این میانگین ملت هاست، اینم اشتباه نکنید. ممکنه شما بگین آره ما یه دوست داریم که مثلا این خیلی نمیدونم مذهبی هست یا نیست، تحصیل کرده هست یا نیست، پولدار هست، اینجور. ببین این میانگین ملت ها رو داره میگه، یعنی یه جامعه رو بیای با حجم نمونه بالا بررسی کنی. و باز مسئله خودکشی چون یکی از چیزاییه که میدونی الان کارتیه که خیلی آباش بازی میکنم. مثلا میگه خب حالا ببین این دانمارکیه میگی رضایت از زندگیش بالاست، آره بچه ها خودشو میکشه. حتی بعضی ها دارن این جمله رو مطرح میکنن، میگن امکان خودکشی هزینه ایست که شما مجبوری بدی برای رفاه و شادکامی. شادکامی به معنی که تو رفاه هم زندگیم خوبه و حالا یه جای آسیب میبینه. پس بیا به این مسئله اللاکلنگی معنای زندگی و شادکامی و رضایت از اون چیزایی که داری فکر کنیم. حالا باید به این نگاه کنیم که این اللاکلنگ چرا میافته. و در اسلاید 31 ببین اینجوریه که بخشی از این همبستگی این اللاکلنگ با باورهای مذهبیه. یعنی شما مذهبی هستی و معنای زندگی از مذهبت میگیری، چون میدونی مذاهب، حالا آران نورنزایان خیلی خوب نشون داده بود دیگه، مذاهب یکی از چیزهایی که خیلی قوی به شهروندشون میگن، میگن با مرگ زندگی تموم نمیشه. اون شلدون سولومون بود، یکی از نویسنده های کرم در هسته، یه جمله بیادبانه ای داره، میگه خب ببین در مقابل این سوال چیو میخوای جواب بدی که ما موجوداتی تنفس کننده دفیکیتینگ. دفیکیتینگ یعنی اجابت مزاج کردن دیگه، دستشویی میکنه، پیپی میکنه. گفت ببین اگه بخوای نگاه کنی یه موجودات تنفس کننده یه دفیکیتینگ هستیم که آخرش هم میمیریم و از این جهت خیلی فرقی با بقیه ی حیوانات نداریم. و بالا برای این آدم چجوری میخوای معنای زندگی رو مطرح کنی؟ اول زود قضاوت نکنید، هنوز مونده، داستان پیچیده تر از ایناست. باید این شاخص‌ها رو در بیاری. مثلا همینجا به عنوان یه کارت براتون بگم، یه سری پژوهش‌هایی میکنه استیون هاینه، میگه ببین یه ژانر جدید پیدا شده. منتها این مقاله‌شو نتونستم دانلود کنم، دارم از این ور اونور میزنم مقاله رو پیدا کنم، مال 2025 اینم، سایتش بسته بود. ولی خلاصه مقاله اینه، اومده گفته ببین از نظر مذهبی بیایم افراد رو سه دسته بکنیم، یه سری آتئیستن، یه سری مذهبیان، یه سری خودشونو اینجوری دارن معرفی میکنند، میگن روحانی و معنوی غیر مذهبی، spiritual but not religious. بعد اومدن دیدن اوه spiritual but not religious اونم یه ژانر جداست از نظر رضایتمندی از زندگی و معنای زندگی. مثلا از نظر معنا اون تقریبا با مذهبیون برابره، spiritual but not religious. این جمله یه که فکر میکنم گوته در مورد حافظ گفته بود، اون فروم تو زاین زیلش بیست، که تو بدون اینی که فروم باشی، یعنی فروم به معنی کسی که به مناسک مذهبی اعتقاد داره، جالبه اسم اریک فروم معنیش این میشه فروم، و زلیک زیا زلش میشه اون کسی که روحانیه، زلیگمان. جالبه وقتی نگاه میکنی اریک فروم و زلیگمان دارن یه جوری مسئله معنای هستی رو توضیح میدن، اسمشون به آلمانی، اون فرد فرومه، خیلی مؤمن مذهبیه، و این یکی زلیشه یا زلیگه، در واقع روحانیه. و گوته گفته بود حافظ زلیگه، زلیشه، چیز نیست، فروم نیست. خب حالا به این کار نداریم، میگم من نه حافظ شنازم نه تو قضیه، همینجوری فقط جمله رو گفتم برای اینکه با این اصطلاح آشنا بشید، ولی هیچ ادعایی تو شناسایی مسائل ادبی ندارم، اصلا سواد صفر. خب ولی بیایم نگاه کنیم که داستان پس چه شکلی شد. حالا ما باید اینو بتونیم یه جوری توضیحش بدیم. انسان‌ها حس معنا تو زندگی دارن، از اون ور رفاه دارن، فردگرا میشن، طرف ترقی مادیات میرن، این ور کلنگ خراب میشه. ببینیم دیگه چی پیدا میشه. فصل دو کتاب، تازه فقط یه فصل کتاب رو گفتیم. فصل دو کتاب یک بحث دیگر رو شروع میکنه، مسئله ایه که با این جمله از آلبر کامو شروع میشه و میدونی یه جوری این مقوله پوچ بودن جهان، ابزرد بودن جهان به قول آلبر کامو، و اینه که بشر حس میکنه ببین جهان معنا نداره و هرچی فکر میکنم بی سر و ته، و وظیفه ما هست که برای اون معنا بتراشیم، نه اینی که معنا کشف بکنیم. به نوعی دید فلسفیه که روی افکار استیون هاینه سایه انداخته. فقط یک موزل واقعا جدی فلسفی وجود دارد و آن خودکشیست. این رو در افسانه سیزیفوس نوشته. There is but one truly serious philosophical problem and that is suicide. خودکشی یه جوری ذهن این افراد رو درگیر کرده. چرا؟ بذارید یه جمله استیون هاینه از جسی برینگ آورده. اینم کتاب قشنگی داره، تو اسلاید 34 میبینید. یه ذره امشب دارک میشه، ببخشید. A very human ending. یک پایان بسیار انسانی، اسم کتابشه. جسی برینگ یکی از خودکشی شناسان معروف جهان هست، مثل توماس جوینر، مثل اون اوکانر، و در واقع اینم جزء کتاب‌های به قول معروف صاحب سبکه که خودکشی چیه. مثلا یکی از چیزای جالبی که جسی برینگ تو این کتاب داره، میگه بسیاری از افرادی که خودکشی می‌کنن نمی‌دونن برای چی خودکشی می‌کنن. یعنی وقتی نجات پیدا می‌کنن میگه آخه به خاطر چی خودتو کشتی؟ اصلا می‌خواستی خودتو بکشی یا نمی‌دونن. یعنی داستان اینقدر هم نیست که از دست این به خاطر این، یه چیز مبهمه. A very human ending. یک پایان بسیار انسانی. How suicide haunts our species. چگونه خودکشی گونه ما یعنی انسانها را به نوعی تعقیب میکنه. هانت به معنی روح که شما رو میگیره دیگه. This house is haunted. این خونه روح زده است. جمله ای که جسی برینگ میگه اینه، به قول این امروزی ها یه ذره تریگر وارنینگ داره. اگر شما افکار خودکشی داری، مسائلی داری، عزیزانی از دست دادی، میتونه براتون دردناک باشه. طی مسیری که به قرنها مشاهده دقیق توسط نخستی شناسان در صدها موقعیت مختلف ختم می شود. نخستی شناسان کیا هستن؟ اونایی که این میمونها، ایپا، شامپانزه، گوریل، اوران اوتان، اینا رو بررسی می کنند. قرنها مشاهده در صدها موقعیت مختلف. در هیچ موردی مشاهده نشده که میمونی طرد یا اخراج شده و مستأصل به عنوان مثال به بالاترین شاخه رفته و بپرد. ما هستیم، ما میمونی هستیم که میپریم. We're the ape that jumps. پیام ساده است. هیچ میمونی که نزدیکترین خویشاوندان ژنتیکی ما هست خودکشی نمی کنه، هر چقدر هم مستأصل باشه، هر چقدر هم به ته خط رسیده باشه. حالا در جلوتر یک میمونی رو معرفی میکنم به نام ریو که در کیوتو بوده. این تفلکی یک آرزه هات پیدا میکنه و تتراپلژی میشه، چهار دست و پاش فلج میشه و تو بستر میفته. میگه باز شوخی میکرد، میخندید، قشنگ ادواتوار در میآورد، انگار نه انگار که این بلا اومده سرش. حتی یه سرگرمی ببین، چون دست و پاش فلج بود، سرگرمی که پیدا کرده بود با نی که بهش آب میدادن، آب تو دهنش جمع کرد، با این بازی میکرد، یا مثلا میپاشید تو صورت اون پزشک و از اون خنده های مهمونی میکرد. یعنی میگه ببین این داره میمیره، فلج کامل شده، هیچ گونه احساس وجودی اگزیستانسیال نداره. پس جسی برینگ برای همین اسم کتابشو گذاشته پایانی انسانی. پایانی انسانی به معنی این نیست که هرچقدر مثلا انسان دوستانه، میگه پایانی مختص انسان. سوال بنیادین اینه چرا فقط گونه انسان خودکشی میکنه؟ و این یک چالشی است برای بسیاری از اینایی که میگن که خب مغز حیوان و انسان با هم فرق نداره دیگه، مغز دیگه، فقط همشون دوپامین و سروتونینه. خب اونم همه اونا رو داره، ولی میگه همه اینها مستأصل ترینشون، سرخورده ترینشون، نمیره یه شاخه پیدا کنه از اون بالا خودشو پرت کنه پایین، ولی تنها میمون، تنها ایپی که این کارو میکنه انسانه. We're the ape that jumps. کتابش و توی اون قضیه سویسایدال نوشته. خب پس داریم به یه چیزایی میرسیم. حالا باید مسئله خودکشی رو هم تو این بگنجونیم. خودکشی با معنای زندگی ارتباط داره و اونا از اون طرف به باورهای متافیزیکی ارتباط داره، به ارتباط بین فردی ارتباط داره و و و. بریم جلو ببینیم دیگه چه چیزهایی رو مطرح میکنه. یک اصطلاحی رو استیون هاینه به کار میبره، اصطلاح رو بدونید بد نیست، اصطلاح ثقیلیه. اسلاید 35 اینو داریم. هومو سیگنیفیکاتیوا. هومو سیگنیفیکاتیوا. مثلا شما هومو ساپینس میگین انسان هوشمند. سیگنیفیکاتیوا میگه انسان معنادار. انسانی که معنا براش مهمه. حالا اینجا هاینه دو نوع معنا رو از هم تفکیک میکنه، ولی اشاره داره که این تفکیک خیلی مهم نیست. یعنی پژوهش‌های یکی قابل سرایت به یکی دیگه است. یکیش این معناییه که ما حس میکنیم. مثلا ببین این شعر رو خوندم هیچ معنا نداشت، این فیلم رو دیدم بی سر و ته بود، پوچ بود، یا مثلا این حرکت این چه معنی داشت، چه بی معنی بود، مثلا تقریبا لوس بی معنی، یا مثلا من اصلا نفهمیدم این حرفو برای چی زد، این ژست، این حرکتی که در آورد یعنی چی. مثلا شما این حرکت رو انجام میدی، دستتو میبری سلام نظامی، یکی معنی رو میفهمه، آه این نظام داد، یا این مثلا داره یک جور تشویق، یعنی ادای نظامی ها رو در میاره، یه معنی توشه، یک چیزی توش وجود داره. و یه معنای دیگه داریم که اون معنای اینه که جهان برای چیه، برای چی به دنیا اومدیم، آخرش چی میشه، هدف از پیدایش ما چی بوده. این دوتا رو میدونه از هم جداست، ولی یه جوری داره این رو میگه که میگه اگه بتونی رمز اولی رو بگشایی به رمز دومی هم میرسی. و توی این مسئله سه تا ویژگی رو اشاره میکنه که انسان‌ها در مورد اون معنای اولی دارن و اونها رو از میمونا جدا میکنه. یک، common ground، وجه مشترک. میگه هیچ وقت دوتا میمون وجه مشترک با هم ندارند. وجه مشترک یعنی چی؟ مثلا شما میشینی با یکی درد و دل میکنی، میگه آره منم مثل تو دقیقا، ای گفتی بچه منم اینجوریه. یعنی پیدا کردن اشتراکات. میگه هیچ وقت میمون ها اشتراکات پیدا نمی کنند. یه جوری مثل اینکه خودآگاه این به خودآگاه اون سرایت پیدا نمی کنه. شما وقتی با دیگران میشینی یه احساس داری، ببین تو هم اینجوری میشی، آره با خدا تو هم این حسو داری، عجب، خب بعد برای این حسش چی کار کردی؟ یعنی ذهن ما به ذهن یک هوموساپینز دیگه راه داره. از تومازلو یه جمله میگه، میگه قابل درک نیست که دو شامپانزه یک تکه چوب را یا تخته را با هم حمل کنند. ممکنه شما تو فیلم ببینی یه چوبو گرفتن، ولی هدفمند نگرفتند. ببین شما مثلا میگی ببین یه دست کمک میکنی، اون میفهمه میخوای چیکار کنی، یعنی از پلا ببری بالا، آره آره بذار من میام الان باهات همسو میشم. یا بچه دیدی مثلا با مادرش میگه مامان مثلا تو به این داری فکر میکنی، آره میخوای اینو برای من بخری، آره تو اینو دوست داری، یعنی سری ذهنا به هم وصل میشن. به این میگه common ground. حالا common ground یکی از اون قسمت هاییه که meaning توش شکل میگیره، معنا. دو، symbolic meaning. میگه انسان ها مقوله سمبولیزم رو دارن. همین حرکت دست رو من دیدیم سلام نظامی، این یعنی سلام، این یعنی حسابتو برسم، این یعنی برو گم شو، یعنی یک سمبولیزمی وجود داره، یک معنی پشت ظاهرش وجود داره، از این بگیر تا همینجور برو جلوتر، یعنی معنای ورای ظاهر دارن. و سه، انسان ها از به اشتراک گذاشتن تجاربشون لذت میبرند. این یک ژانر قشنگ پژوهشیه. اومدن دیدن وقتی شما از خودت داری تعریف میکنی، رفتیم فلان جا فلان سفر، از بدبختیات میگی، از خوشبختیات میگی، از تواناییات میگی، اصولا وقتی راجع به خودت برای دیگران تعریف میکنی به شدت سر کیف میای و مراکز لذت مغزیت همون جاهایی که به قول این ساده سازها دوپامین ترشح میشه و هنگام مصرف مواد و سکس فعال میشه، برات فعال میشه. پس یعنی تعریف کردن از تجارب خود، این که آنچه سر تو اومده، داستان گفتن از خودت برای انسان‌ها لذت بخشه. پس ما برای خودمون داستان میگیم، دیگران داستان‌های ما رو گوش میدن، با هم وجه اشتراک پیدا میکنن و داستان به داستان منتقل میکنن. میگه این یه ویژگی مهمیه که انسان‌ها دارند. خوبه تا اینجا یک ساعت رفتیم جلو، یه ذره دیگه بریم جلو. نمیدونم اسلاید بعدی رو توضیح بدم یا اسکیپش کنم. یه اسلایدیه که این وسط از یه فرد دیگه هم نام برده، میشل گلفاند. میشل گلفاند رو میدونید، من قبلا معرفیش کردم. یه جوری احساس میکنم خیلی کاراش عمیق نیست، یه سری ادعاهای سطحی میکنه یا یه خورده دیگه خیلی به قول اون حمله آردن که اون a bridge too far، یک پل بسیار دور دسته. این پلایی که بین دوتا دهنه میزنه همچین نمیچسبه. میشل گلفاند میدونی اون کسیه که راجب تایتنس لوسنس فرهنگ ها، فرهنگ های در هم تنیده و فرهنگ های لق آزاد صحبت میکنه. فرهنگ های در هم تنیده اون فرهنگ هایی هن که خیلی افراد تو خیشتن همدیگن، تجاربشون رو به شدت با هم به اشتراک میذارن، یه حس جمعی بسیار دارن و با همدیگه خیلی وقت میذارن. در مقابل هرچی شما میری به سمت رفاه، درآمد اجتماعی بالاتر، آزادی های مدنی و کاهش مذهبی بودن، فرهنگ به سمت اون آزاد و در واقع لوس، لوس به معنی لوس و نونور نه، لوس L-O-O-S-E حرکت میکنه. و فرهنگ های لوس، فرهنگ های آزاد، فرهنگ های رها بیشتر فرهنگ های ویرد هستند. و گفتیم تو فرهنگ های رها احساس معنا کمتره. مثلا این به مقاله اشاره کرده که مرگ و میر کووید 19 تو فرهنگ های رها بیشتر بوده، با اینی که سنتی ترن، با اینی که پولدار ترن. حالا میگم ببین این یه ذره پژوهش مشکوکه. مثلا ممکنه اینجوری باشه که خب اون فرهنگ های بسته بیشتر کشورهای فقیرند و کشورهای فقیر آمار درست حسابی ندارن، ولی این میگه دلیلی که تو اونا بیشتر بوده اینی که حس همبستگی جمعی بالاتره و قوانین جمعی رو راحت تر رعایت میکنند. پس در واقع این میخواد بهره ببره از این قضیه. حالا داره از میشل گلفاند هم نقل قول میکنه. میشل گلفاند گفتم مبدع نظریه فرهنگ های بسته و رهاست، که فرهنگ های بسته یه فایده ای هم دارن علاوه بر این که معنا به زندگی شما میدن، خب یه جوری قدرت کنترل اجتماعی بالا هم دارن. مثلا یه جاهایی مثل کووید 19 به درد میخورن، وقتی میگه هیچکی از خونه نیاد بیرون، هیچکی نمیاد بیرون، از هم دیگه حساب میبرن. در حالی که تو فرهنگ رها اون فردگرایی وجود داره، طرف میگه من ماسک نمیخوام بزنم، من واکسن نمیخوام بزنم، یه جوری هست. و البته میشل گلفاند اینم بگیم یه پژوهش دیگه هم داره که تو فرهنگ‌های رها خلاقیت بالاتره و خلق ثروت راحت‌تر اتفاق میفته، یعنی این آدما ذهن‌های خلاق‌تری دارن، حتی تو حل مسئله راحت‌تر فکرای جدید بزنشون میونه، فکرای بسته داره. و اینم بهتون بگم یه چیزی راجع به زندگی استیون هاینه هست. این یه مدتی معلم زبان تو ژاپن بوده قبل از اینی که روانشناس بشه و اونجا از تجاربش میگه. میگه اونجا به روانشناسی فرهنگی علاقمند شدم که مثلا اینا چقدر ژاپنی‌ها در هم تنیده هستند در مقایسه با آمریکایی‌ها، چجوری فشار جمعی توشون هست که کسی تکروی نکنه یا تکی نظر خودش رو نگه، و یه جوری اطاعت عجیب توشون دیده بود. این مال البته مثلا 40 خورده سال پیش میشه که دهه 70 رفته بوده ژاپن، چند سال درس داده، بعد به روانشناسی علاقمند شده و بعد شروع کرد. خب این مفهوم رو حالا اجازه بدید بریم جلوتر ببینیم دیگه چه چیزهایی پیدا میشه توی این کتاب. بحث بعدی، میگم اینایی که کتاباشون به قول معروف آدمای سنگینی هستن، کتاباشون از هر دری زیاد داره و معمولا برای مخاطبی مینویسه که با این ادبیات آشنا باشه. یک کتاب ساده نیست که شما مثل داستان از اول تا آخرش بری، مجبوری هی شاخه به شاخه بری. تو ادامه بحث اینو میگه، میگه ببین خب اون مفهوم فرهنگ در هم تنیده، ارتباط بین فردی اجتماعی، اینا رو تو ذهنتون نگه دارید، برسیم به یه مفهوم دیگه. اینی که من خیشتنم چقدر همگن و یک نواخت و شفافه، این یه بحث دیگه است. میگم فس بحث رو میکنم، یه مقدار سخته برام، ولی میگم اینا همه سرشاخه های روانشناسی مدرنه. مثلا اون دن مک ادامز میدونی یه تئوریسین خیلی موفق در زمینه روان درمانی، تئوری شخصیت و نظریه خیشتنه. میگه ببین، ما پر از تجارب در هم گسیخته ایم. کتاب فریب حافظه یادتونه؟ ما یه سری تجارب تیکه تیکه داریم. اون جولیا شاو گفته بود. ما پر از یک سری خاطرات، تجارب، احساسات تیکه تیکه ایم. و تو محیط های مختلف هم جورای مختلف عمل میکنیم. این همون دیدگاه موقعیتگرا سیچویشنیسته. یعنی شما توی خونت یه جوری، توی محل کارت یه جوری، یه روز یه حالت داری، یه روز یه حالت دیگه داری. اما سوال، چرا فکر میکنی یه آدم پایدار مستمر هستی؟ یعنی شما همون آدم 40 سال پیشی اگه سنتون میرسه، چرا فکر میکنی یه آدم، هر روز صبح که پا میشی چرا فکر میکنی یه آدم دیگه نیستی؟ چرا فکر میکنی که یه آدمی هستی که با وجود اینکه این همه عوض میشی، چیز یاد میگیری، تجارب جدید داری، ولی من همون آدمم؟ به این میگن استمرار خیشتن، self continuity. استمرار خیشتن با معنای زندگی ارتباط عمیقی داره و اون عنصری که باعث میشه شما استمرار خیشتن داشته باشی، باعث میشه تو زندگیت معنای بیشتر داشته باشه. اینجا پای راه حل پیدا میشه. استمرار خیشتن من چجوری پیدا میشه؟ آخه من پر از خاطرات مختلفم. فران روز عصبانی بودم، فران روز شاد بودم، با اون آمریکایی اونجوری حرف زدم، با هموطنم اونجوری حرف زدم، با دوستم این شوخی رو کردم، با خانواده یه جور دیگه هم. اصلا بعضی وقتا میگن یه آدم، یه اصطلاح غلطی مد شده، میگن چند شخصیتیه، یا از اون غلط‌تر میگن اسکیزوفرنیکه. ولی داستان اینه که مثل که ما چندین شخصیت داریم، واقعا ماسکای مختلف داریم. خب چی باعث میشه فکر کنی اون تو یه دونه آدم پایدار مستمر هست؟ میگه اون مکانیزمی که اینو میآفرینه معنای زندگی رو میآفرینه. حالا اینا چجوری میفهمن؟ همبستگیاشو میسنجن دیگه. مثلا از پرسشنامه یاد میکنه به نام مقیاس شفافیت مفهوم خیشتن، در اسلاید شماره 40 این رو گذاشتم، self concept clarity scale. مقیاس قشنگی. مثلا طرف میگه ببین، من میدونم کی هستم، من احساس میکنم همون آدمم. بعضی ها اینو نمیگن. تو بالین به خصوص اینایی که مصرف سنگین مواد دارن، اینایی که تروماهای سنگین تو زندگی خوردن، اینایی که از محیط ها کنده شدن رفتن یه جای دیگه. خواهم گفت برای عزیزانی که خارج ایرانن دارن نگاه میکنن، یکی از عناصری که سلف کانتینیوتی رو میشکنه مهاجرته. رفتی محیط جدید، فرهنگ جدید، معانی جدید. این حرکت ما رو اونا نمیفهمن، من براشون انجام میدم تعجب میکنن، و بعد حرکت اونا رو من نمیفهمم. یعنی هر جا شما حس کردی استمرار خیشتن به هم خورده، وارد اون وضعیت ابزورد یا پوچ آلبر کاموی میشی. اینو به عنوان فیلسوف نمیگه، اینو به عنوان روانشناسی میگه که نشسته تست در آورده، مقیاس درست کرده. مقیاس رو حالا نگاه کنید، مقیاس رو تو برنامه‌های دیگه براتون معرفی میکنم. مثلا من راجع به خودم که فکر میکنم دقیق میدونم کیم، احساس میکنم که وجودم واحده، احساس میکنم که خودم رو خوب میشناسم، زندگی برام یک سیر متصل داره. بعضی ها میگه نمیدونم، احساس میکنم یکی دیگه شدم، اصلا جلو آینه میرم باور کن خودم رو نمیشناسم. یا بعضی موقع یه کارایی ازم سر میزنه، میگم واقعا منم دارم این کارا رو میکنم، انگار من مسخ شدم، انگار اصلا یه آدم دیگه هم. من نمیدونم تو جمع چرا اون ادعا رو در آوردم، اصلا انگار من نبودم. و مواد اینو بدتر میکنه، تروماهای کودکی اینو بدتر میکنه، یه دفعه جابجا شدن محیط اینو بدتر میکنه. همه اینا شاخصاییه که امثال استیون آینه اینا رو در آوردن. میریم جلو و میگه ما اگه بتونیم خیشتن متصل درست کنیم، مفهوم معنا میره بالا. آلبر کامو به این میگه نوستالژیا فور یونیتی، نوستالژی برای واحد بودن، وحدانیت. یعنی ما دوست داریم که خودمونو شاخ و برگا رو بزنیم و یه آدم واحد شفاف ببینیم. به این فکر کنید. و عناصری که باعث میشه خودمونو واحد شفاف ببینیم، حالا یه مقاله جالب هست آخر این گذاشتم، توی بومی‌های کانادا، سرخپوستای کانادا و اینا، دیدن عنصری که وحشتناک به خودکشی اینا منجر میشه این که اینو ندارن. ما اصلا نمیدونیم چیم، بومیم، آمریکاییم، کاناداییم، اصلا همه چیمون هویتمون پاشیده. پس کانتینیویتی رو باید استمرار رو اینا رو بتونیم حفظ بکنیم. اما استمراره چجوری پیدا میشه؟ چجوری میشه ما خاطرات مثلا منی که اون روز دارم شوخی میکنم تو جمع دوستان شوخی های بدم میکنم، با سر کلاس خیلی جدیم، با اینی که اونجا خیلی خسیسم و یه جای دیگه وحشتناک دست دلبازم، اینا رو چجوری تو یه دونه واحد جا میدم و استمرارش رو حفظ میکنم؟ چون یکی این میتونه باشه من اون نبودم، مثل دکتر جکیل و مستر هاید، من همش عوض شدم. اینجاست که امثال دن مک ادامز میگه داستانگویی، استوری تلینگ. ما زندگی خودمونو تو قالب یه داستان برای خودمونو دیگران تعریف میکنیم و تو این داستان قهرمان واحدی هستیم که کارای مختلف میکنه. هویت به شکل یک داستان مملو از محیط، صحنه ها، شخصیت ها، نقشه و سناریو و محتوا در می آید. پس یه جور دیگه بریم جلو. اونایی به معنای زندگی میرسن که استمرار خیشتن دارند و این استمرار خیشتن رو به واسطه داستان‌های منسجم و خوبی که برای خودشون تعریف میکنن درش میارند. حالا اگه جنبه کاربردیشو میخواین، اومدن دیدن تو افرادی که به مقوله معنای زندگی کمتر بحران میرسن، اینایی هن که اعضای خانواده برای همدیگه داستان تعریف میکنن و داستانای هم رو هی اصلاح و جرح و تعدیل میکنن. مثلا یکی از داستانهایی که از شما میتونی بپرسی با همسرت، با نامزدت، با پارتنرت چجور آشنا شدی؟ تقریبا اکثریت مردم یک داستان سرایی ویراستاری شده، سانسور شده، مندرآوردی میگن که واقعیت نداره، ولی قشنگه، رومانتیکه، دوست داشتنیه، اصلا اون نبوده، ولی اینقدر برای همدیگه تعریف کردن و این درستش کرده، اون دستکاریش کرده. جولیا شاو یادتونه؟ طرف میگفت یه سری از حافظه ها رو تو میندازن، یه جاهایشو اضافه کردن، یه جور آدم یاد نوشته های ذبیح الله منصوری میفته. این ورداشته اینو در قشنگش کرده دیگه و ما قشنگش میکنیم و اون خیشتنه درست میشه. پس اون استوری تلینگه و توی این استوری تلینگ میگم خانواده هایی که پدر میشینه برای بچه هاش خاطره میگه، شما اون استمرار شخصیتش رو میبینی، بعد اون دوست داره شما خاطره بگی. این جزء چیزهای بسیار تقویت کننده معنای زندگی. یعنی میبینی داستان معنای زندگی رو این حالا داره اینجوری میگه. میدونم بعضیا مخالفت خواهند کرد، میگه ببین با فلسفه و خوندن نیچه و هایدگر و اینا حل نمیشه، اینجوری حل میشه یا بحرانش اونجوری ایجاد یا رفع نمیشه. اینجوری رفت میشه که آدم ها که دور هم جمع شدن، این برای اون داستان میگه، اون برای داستان میگه، این داستان اونو درست میکنه و بعد کم کم این داستان ها و اینو چه شکلی فهمیده؟ تجربه فهمیده. استوری تلینگ تو خانواده هایی که بالاست مفهوم معنای زندگی میاد پایین، خوب میشه و خودکشی کم میشه. پس اگه شما دور هم جمع، و یه چیزم براتون بگم باز بزنم آخر کتاب، یکی از اون تجارب و داستان های قشنگ دیدن نوستالژیاست. آخه یادته کوچولو بودیم رفتیم، آره بابا اون خونه پدر بزرگ یادته، آره بعد اینجور، اصلا اون چیزی که داری تعریف میکنی ممکنه کلی هم تغییر کرده، ولی اینا رو هی مرتب میگی و اون قهرمان تو سناریوهای مختلف. ببین مک ادامز همون روانشناس شخصیت گفته هویت خود به شکل یک داستان مملو از محیط، صحنه ها، شخصیت ها، نقشه ها، سناریو و محتوا در میآید. پس یه کار سلامت اگه میخواین بشین با عزیزانی که حس عاطفی دارین، بشینین خاطرات نوستالژیک بگین. و این سایت هایی که درست میکنن، بچه یادت آره کتری رو اینجوری دادا، آره یادت علایالدین بود دورش جمع، بعد نفت نبود، بعد نمیدونم برق میرفت، اینا همه اینا رو بگین. و این دیده اینایی که این کارو میکنن استمرار خیشتنشون بالاتره، خب، و در عین حال بحران معنا کمتر پیدا میکنن، چون اون نوستالژی یونیتی که آلبر کامو رو میگه بهش میرسن. یعنی راه رسیدن به وحدانیت اون شخصیت و شفافیتش اینه که هی برای خودت داستان بگی. منتها میگه ببین تو داستانها ما اکثرا توش چاخان و خطاهای شناختی و اینا هم وارد میکنیم، ولی برای حفظ تسلسل، استمرار و شفافیت داستان مجبوریم. یعنی یه جاهایی وقتی یه کارای عجیب از همون سر میزنه، به تو ابتا بوده این کارو کردی، آخه مگه میشه؟
چرا این کارو کردی؟ باید یه جوری بتونی راس و ریسش کنی. اینجاست که دلیل تراشی و مکانیزم های روانی وارد عمل میشه. با من حرکت کنید. اگر واقعا کتاب رو بخونه آخرش از اون لحظات آبتون دست میده، اه این آدم داره چی میگه. خب طبق معمول میگم تو این کتاب ها مده که یه سری داستان های جذاب هم میذارن دیگه، برای اینکه هم مخاطب جذب بشه هم یه جوری مطلب یادتون بمونه. این به این مسئله پال فرامتون هم اشاره کرده. پال فرامتون رو من قبلا توی اون تله هوش اینتلیجنس تراپ دیوید رابسون داستانشو گفتم، تو اسلاید 42 و 43 میبینید. اگه یادتون باشه پال فرامتون اون فیزیکدان مشهور بود که تو سن حدود 60 خورده ای سالی یه جوری تو فضای مجازی و اینا یکی بهش گفته بود من دنیز میلانی هم مانکن و مانکن بیکینی، دیگه میتونی بگی مانکن بیکینی یعنی خیلی باید فیت باشه و مثلا مدل هستم و از تو خوشم اومده و یه جوری حس میکنم که تو تمام اون خواستای فروخورده منی و بیا با من دوست بشیم با هم ازدواج کنیم و اینا. و این پال فرامتون که نابغه فیزیک بوده و از هوش خیلی بالا برخوردار بوده شروع میکنه به پیام و اینا رد و بدل کردن و بعد قرار میشه که برن بوینس آیرس آرژانتین و این وسط کار میگه خب چمدون منم برات میفرستم تو ببر اون ور چیز کن و اینا. و دوستاش بهش میگن ببین اون دنیز میلانی، حالا شما عکسش هم براتون گذاشتم، بعید عاشق تو شده باشه این یه ذره، ولی اون مکانیزما وارد عمل میشه. نه چرا، مگه من فیزیکدان برجسته ام، من احتمال بردن نوبل دارم، خیلی چیزه. خلاصه داستان اینجوری به عمل میاد که دنیز میلانی اصلا روحش هم خبر نداره و اون اتفاقی که افتاده اینه که یک باند قاچاقچی اینو گیر آوردن، چمدون مواد گذاشتن و تو فرودگاه گیر میفته و به زندان محکوم میشه. و بعدش حالا این داره میگه که اون مکانیزم های روانی این آدم فعال میشه که آخه چجور تو نابغه فیزیک اینقدر ساده لو، آخه از این ساده تر تو اصلا، طرف دنیز میلانی کجا بود، آقا این چیه، تو چهار تا پیام عشقی بهت داده باور کردی و خودتو انداختی تو همچین حجل. اینا میگه بعد اونجاست که انسان ها شروع میکنن چند تا پدیده رو میسازن که داستانشون به بنبست نخوره. یک، من آدم خوبی هستم. دو، انتخاب هایی که کردم خوب بوده. یعنی شما مجبور این دوتا رو درستش کنی، راس و ریسش کنی. من آدم خوبی هستم یه مکانیزمه، انتخاب هام درست بوده یه مکانیزم دیگه است. بریم اسلاید شماره 45. 44 رو بذار بهش برمیگردم، از هاوارد زین، اون تاریخ شناس معروف آمریکایی است. یا بذار بگم اینو، این اتفاقا کاربرد سیاسی داره دوستان، اگر شما با علوم رفتاری میخواید آشنا بشین. جان جاست در اسلاید شماره 45 و جمله قشنگ هاوارد زین از اسلاید 44 شاید بهتون کمک کنه. میگه در واقع طغیان و شورش خیلی کم در زمان عذاب و سافرینگ بشری مشاهده شده. یعنی وقتی بشر میفته به پیسی، میفته به عذاب، میفته به بدبختی و بیچارگی، مکانیزم اصلی شورش و طغیان نیست. این میتونه خیلی از رفتارا رو توضیح بده. مثلا فقر میاد، نابرابری میاد، شما میگه پس مردم اینا رو میبینن، بیعدالتی میبینن، قیام میکنن. میگه نه، معمولا قیام استثناست. اتفاقی که میفته اینه که یه جوری خودشون رو میپذورن، یه جوری به خودشون القا میکنن که اتفاقا درستش همینه یا باید همین جوری باشه و در واقع اینقدر قشنگ میتونن خیشتن خودشون رو کج بکنند که با بیشترین سافرینگ کنار بیان، با بیشترین عذاب کنار بیان. این اساس دیدگاه قشنگی است که روانشناس سیاسی جان جاست در کتابش 2020 A Theory of System Justification داره. جان جاست متوجه شده که هر چقدر اقتصاد خراب بشه، محیط زندگی داغون بشه، باز عده زیادی وجود خواهند داشت که سیستم رو توجیه کنند. یعنی برخلاف هاوارد زین شورش نمی کنن، طغیان نمی کنن، شروع می کنن توجیه کردن که خب آره دلیلش اینه، خب آره نه دیگه این درست میگه. میگه خب بابا ببین روز به روز مثلا داره بدتر میشه و ازش میگه نه ندور. و میگه این سیستم جاستیفیکیشن یکی از چیزهای خیلی قویه ماست که تو داستانهایی که به خودمون میتونیم میگه توجیه بدبختی همون. یعنی مکانیزم توجیه بدبختی و پذیرش اون خیلی مکانیزم قویه، یعنی سیستم ما یک توانایی بالایی در این داره. حالا این رو به این دو نفر در واقع استیون هاینه اشاره کرده تو کتابش، و اشارهش چیه؟ میگه پس ببین وقتی ما داریم به خودمون داستان میگیم، قدرت خیلی بالایی داریم که اون مواردی که اسم میکنیم آدم بدی هستیم یا انتخابامون بد بوده، اینا رو ما توجیه میکنیم و به نوعی به معنای زندگی میرسیم. و میگم بحثش نمیدونم، خسته میشید یا با من حرکت میکنید، احساس خوب دارید بد دارید نمیدونم، ولی میخوام بگم که خب حالا پس باید ببینیم مکانیزم ها چیه، یعنی آیا ما اون مکانیزم حفظ این قضیه رو چگونه داریم. باز به کشفیات دیگر ایشون اشاره کنم، بریم جلو، امیدوارم بتونم تو ساعت مقرر جمعش کنم. اگه جمع نشد با عرض شرمندگی دو هفته دیگه ادامهش رو خواهم گفت، چون هفته بعد تالار ابن سینا هستیم در مورد فضای مجازی و سلامت روان صحبت میکنیم. یه مسئله دیگه، خب دیدیم روابط اجتماعی مهمه، داستانا رو برای همدیگه میگیم مهمه و معنای زندگی از اون میاد، به مقوله طرد شدن اشاره میکنه. بذارید این قسمت رو تا یه حدی خلاصه کنم. چرا؟ چون تو فایل های نگاهی به مقوله طرد شدگی به برخی از اینا اشاره شده، از اسلاید 46 مثلا یکی از کارهایی که بهش اشاره کرده کارهای خانوم جولیان هولت لونستاد هست. هولت لونستاد یک مقاله چاپ کرد در 2010، Social Relationships and Mortality Risk A Meta-Analytic Review 2010 Public Library of Science Medicine. یافته اصلیش رو تو اسلاید 49 شما میبینید. خلاصش اینه، شما اگه تنها هستی و ارتباط عمیق با دیگران نداری، امکان مردنت یا ریسک مردنت بیشتر از اینیه که روزی 15 تا سیگار بکشی. یعنی اگر 15 تا سیگار میکشی، اون میزان صدمه‌ای که به قلب و ریه‌ت میزنه، تنها بودن و نداشتن کس و یار و اینا خطرش بیشتره. این متاآنالیزیه که اون در آورد. پس ببین وقتی تنهایی، ارتباط عمیق اجتماعی نداری، این داستان گوییت خراب میشه، قدرت ترمیم خیشتن واحدت آسیب میبینه، معنای زندگیت میاد پایین و در واقع زودترم میمیری. اینقدر این یافته مهم بوده که در یکی از این انتشارات سرجن جنرال آمریکا، سرجن جنرال در واقع اون پزشک معتمد، در اصل جراح معتمد رئیس جمهور دیگه، که در 2023 چاپ میکنه، میگه lacking social connection is as dangerous as smoking up to 15 cigarettes a day. نداشتن ارتباط اجتماعی به اندازه کشیدن 15 تا سیگار در روز خطرناکه و شما رو میکشه. خب برای همینه که میگه مثل اینکه داشتن یار و ارتباط و اتصال یک اهرم خیلی محکم در معنای زندگی و سلامت روانه. پس ببین داره ما رو کم کم این سو میکشونه که اگر شما همبستگی جمعی نداری، حس تعلق جمعی نداری، و اشارش اینه که مذهب یکی از قدرت‌های خیلی بالاش اینه که اون احساس تعلق جمعی رو دامن میزنه و به همین دلیل این آدم‌ها معنای زندگی بالاتر دارن، کمتر به بن‌بست میرسن، کمتر خودکشی میکنن و این کمکشون میکنه که بیشتر عمر کنن. حالا شما ممکنه بگیم پس اون کشورهای فقیر چرا بیشتر عمر نمیکنن؟ خب آره، برای اینکه اون یکی شاخصاشون خرابه. در شرایط برابر اونی که ارتباط اجتماعی داره، اون به اندازه 15 تا سیگار اثر میکنه. به کتاب رابین دانبار اشاره کرده، فرندز، که اصلا پیدایش دوستی چرا برای بشر مهم بوده. یا به نظریه دیگری اشاره میکنه، میگم بعضی جاها این نویسنده ها به یه نظریاتی میپرن اون وسط، شاید یه ذره تسلسل دور بشه، ولی نظریات چون قشنگه هم خواننده جذب میشه، روی مسیر میمونه، همین که ذهنش به یه جای دیگه هم میره. مثلا به مقاله از دیوید باس اشاره میکنه. دیوید باس همون که کسی که روانشناسی تکاملی رو نوشته، The Mate Switching Hypothesis. چیزی که این در آورده اینه، اسلاید 23 53 54 55 اگه جلوتون باشه میبینید، یه حالتی هست بهش میگن Brachiating. براکیا یعنی شاخه، برانچ لغت لاتینیشه. براکیاتینگ اون اصطلاحیه که میمون این شاخه رو میگیره، این یکی رو میگیره اینو ول میکنه، اینو میگیره اینو ول میکنه، این میشه براکیاتینگ. میگه داشتن ارتباط اجتماعی اینقدر مهمه که مکانیزم اصلی هنگام طلاق یا جدایی براکیاتینگه. یعنی اینجوری نیست از این زله میشم قطع میکنم، یه شاخه مطمئن تو ذهنم میتراشم، حالا این دیدگاه اونه دیگه، دیدگاه حالا نمیخوایم روی نقد کنیم، بعد اینو ول میکنم. یعنی افراد وقتی میخوان رابطه دو نفرشون رو با پارتنرشون همسرشون اگه از به هم بزنن، تو ذهنشون باید براکیت هم بکنن. خب اینو ول کردی تنها میشی، برای اینکه تنهایی اینقدر ترسناکه که قبلش باید فکر این باشه که این شاخه رو ول کردم یکی رو باید داشته باشم. و اسم مقاله اینه The Mate Switching Hypothesis، که چگونه جفت ها از هم جدا میشن. میگه باید با براکیتینگ جدا بشن و این رو در واقع مطرح کرده. حالا این یه چیزیه که بعدن میتونیم روش فکر کنیم که آیا الگوی شکستن روابط دو نفره اینیه که حتما باید قبلا یه جایی برای خودت محکم کنی جدا بشی، یا اینکه نه یه سقوط آزاد میکنن ول میکنن از اون شاقه میفتن و دردش هم تحمل میکنن. مقاله بعدی که اشاره میکنه، اینم جزء مقالات جالبه، به این خیلی استناد میشه تو مقوله طرد شدگی. اینا جزء اون چیزاییه که ژانراییه که مد روز میشه و ما باید بهش فکر کنیم. گفتیم وقتی شما طرد میشی احساس خیلی بد داری، عمرت کوتاه میشه، معنای زندگیت به هم میریزه. خب حالا یه گروهی پیدا شدن که میگن اگه آستامینوفن بخوری اینو کاهش میده. استامینوفن دیگه، ببخشید این تلفظ ایرانی شده است دیگه، reduces social pain، درد اجتماعی رو کاهش میده. و مقاله داستانش اینجوری بوده، دو تا آزمایش بوده، به یه عده اومدن در روز 500 میلی گرم استامینوفن دو بار در روز دادن و از اینها خواستن که 21 روز اینو بخوره و بعد ازشون پرسشنامه Hurt Feeling Scale، Hurt Feeling Scale رو خواستن پر کنه. اینم پرسشنامه قشنگیه. حالا ببین اینا رو من دارم میچینم کنار هم، امیدوارم لااقل به یه جای امن برسم بعد جلسه تموم بشه. خب شما وقتی داری طرد میشی دردت میگیره دیگه. و جالبه مطالعاتی که من توی اون مقوله طرد شدگی بهش اشاره کردم و مثلا به عنوان مثال شما در اسلاید 47 میبینید، اون داستان سایبر بال بود که یه بازی کامپیوتریه که چند نفر به هم توپ ارجاع میدن و بعد وقتی توپ به شما پاس نمیدن شما حالت بد میشه، شما کلافه میشی، اذیت میشی، احساس میکنی که زندگی خیلی بد شد، حتی ممکن احساس پوچی بکنی. به این میگن آزمون سایبر بال. و حتی یه چیز عجیب تو همون مقاله براتون گفتم که حتی اگر یه گروه بدنامی مثل کوکلاس کلان، کوکلوکس کلان ها این گروه نجات پرست بدنام آمریکایی، بگن دو تا بازیکن دیگه عضو KKK هستن و به شما توپ ارجاع نمیدن، حتی شما اونم دلخور میشی. یعنی حتی اگه دشمن یا آدم بدنامم شما رو طرد بکنه بازم درد میگیره و اون کانونایی که درد میگیره همون کانوناییه که اگر به شما یک میخ بزنن یا چکش بخوره رو دستت. و چیزی که اینا پیدا کردن اینه که استامینوفن بخوری اینو کم میکنه. حالا این کاربرد بالینیش تثبیت نشده ها، یعنی تو کتاب ها ننوشتن اگر احساس میکنی طرد میشی، اگر احساس میکنی شما رو رد میکنن، اگر احساس میکنی تو جمع منو تحویل نمیگیرن استامینوفن بخور دردش کمتر میشه، ولی لااقل مقاله اینو میگه. مثلا پرسشنامه ای که تو اسلاید 58 میبینید اینه، احساسات من به راحتی جریح دار میشوند، من فرد حساسی هستم، من پوز کلفتم، این نمرش معکوسه، من سرزنش و انتقاد را به راحتی میپذیرم، این که سر به سرم بگذارد احساساتم را آزرده می کند، من به ندرت احساساتم به واسطه آنچه دیگران به من می گویند یا انجام می دهند آزرده می شود. این 6 تا سؤاله بهش میگن مقیاس احساسات آزرده شده یه لیری. شما وقتی تو جنبت بر می خوره، یه جوری احساس می کنی مورد توجه قرار نگرفتی، حالت بد میشه، نمراتت میره بالا. حالا چیزی که این پیدا کرده اینه، مثلا تو اسلاید شماره 60 اینو میبینید، توی این 21 روزی که اینا استامینوفن میخوردن نمره هرت فیلینگشون کمتر شده در مقایسه با اونی که پلاسبو میخورده. این یکی از اون حوزه های خیلی چالشی روان پزشکیه. آیا دادن داروهای ضد التهابی، انسیتا، بروفن، استامینوفن، ناپروکسن، پیروکسیکام، اینا میتونه درد عاطفی طرد شدن رو کم بکنه؟ یه عده میگن بابا این نمیشه، آخه چه ربطی داره. یه عده یه مکانیزم خیلی پیچیده تر براش مطرح میکنن که تو بدن شما التهابت کم میشه، اون التهاب رو کمتر درک میکنی، در نتیجه احساس تردت کمتر میشه. ولی آنچه که مشخصه اینه، دو ناحیه‌ای که با احساس طرد شدن برخوردن و احساس اینی که این محیط منو نمیخواد همراهه، یه منطقه است به نام انسولای قدامی و دیگریش دورسال آنتریور سینگولیت کورتکس که در اسلاید 59 این رو میبینید. اونایی که آستامینوفن خوردن فعالیت اون کانون کمتر شده هنگام طرد شدن، هنگامی که سایبر بال بازی کردند. خب پس حالا چرا طرد شدن مهمه؟ میگه ببین، وقتی توسط اون جمع پذیرفته ای، داستاناتو میپذیرن، دوروورتو میگیرن، شما داستان میگی، من داستان میگن، زندگی معنا پیدا میکنه. وقتی شما رو دورت میکنن، معنا میپاشه. و برای همینه که طرد شدن هم یکی از اون شاخصهاییه که نقطه مقابل ارتباط اجتماعی و باعث کاهش معنا در زندگی شما میشه. حالا استیون هاینه یک سیستمی رو ابداع کرده به نام Meaning Maintenance Model، مدل نگهداری معنا، و میگه مجموعه از احساس طرد نشدن، داستانگویی هایی به نفع اینی که من آدم خوبیم و انتخابام خوب بوده، احساس استمرار خیشتن در این داستان ها و داشتن ارتباط عمیق با دیگران باعث میشه شما بحران معنا پیدا نکنی. این مدلشه. حالا اگر آماده اید بازم بریم جلوتر، یه ذره به جای قشنگش رسیدیم. حالا خب شما وقتی حس میکنی اوضاع از نظر معنایی خرابه، اوضاع بیریخته، دارم طرد میشم، داره معانی که تو زندگی داشتم زیر سوال میره، یه جور صحنه های پوچ میبینم، حس میکنم این معنی نداره، نمیفهمم چیه در جریانه، واکنش شما چیه؟ برای اینکه معنا رو حفظ بکنی. یکی از کشفیات بسیار خوب استیون هاینه مکانیزمی است که شما تأکید و افزایش باور به ارزشات میکنی. یه جور همسو میشه با اون جانجاست. وقتی شما میبینی مثلا ببین این معنی نداره، آخه این مثلا فساد میبینم توی این اداره، توی این سیستم، توی این مثلا وضعیت، پس چرا طرفداریت بیشتر میشه؟ جان جاست اینو میگه، سیستم جاستیفیکیشن، پس چرا داری بیشتر توجیهش میکنی؟ میگه برای اینکه این راهیه که حفظ معنا بکنی. مینینگ مینتننس اینجوری اتفاق میفته. وقتی حس میکنی یه چیزی ابزورده، پوچ آلبر کامویه، تأکیدت بر باورها، ارزشها و سنتات تقویت میشه. یه جوری جدیتر، برای اینکه سعی داری مثل اینی که مثلا وقتی فشار به شما میاد، خب عضله منقبض میشه دیگه، وقتی یه جای التهاب هست اون عضله کنارش منقبض میشه، خون رسانی بیشتر میشه. اینا مکانیزم های دفاعی بدنه. میگه مکانیزم دفاعی مغزم یکیش اینه، شما ارزش ها و باورات رو در جهت توجیه وضع موجود و توجیه سیستم و اینی که نه اشتباه شده، نمیتونه همچین چیزی باشه، بسیج میکنی. حالا اینا رو چه جوری سنجیده؟ نگاه کنیم یکی از پژوهش ها، اسلاید 62 رو داریم. ببین مکانیزمی که اینا این چیزها رو میسنجن این شکلیه. یک گروه زیادی مقاله، اول یه احساسی رو تو شما زنده میکنند، مثلا احساس ابزورد بودن، احساس بیمعنی بودن، احساس پوچ بودن. خب ولی به شما نمیگن هدف اینه ها. بعد میان واکنش شما رو تو حوزه های مختلف میسنجن و از رو این میفهمن پوچ بودن چه شکلیه. مثلا تو این آزمایش چه کار کردند؟ این مقاله‌ای که اینجا من خدمتتون معرفی کردم، اومدن 121 نفر رو گرفتن، 81 خانم، 40 آقا، به یه عده تایلنول دادن، همون آستامینوفن، به یه عده پلاسبو دادن. چجوری پوچی رو تو اینا دامن زدن؟ این شکلیه. به نیمی از اینا گفتن بیا بنویس مقاله ای راجع به این که بعد از این که جسد میمیره چه میشود. شما همین الان فکر کنید بعد از جسد چی میشه؟ یخ میکنه، سرد میشه، دیگه واکنش نشون نمیده. یعنی اون ترس اگزیستانسیال رو شما بهش فکر کنید. پس به 50% گفتن که به اون ترس اگزیستانسیال رو از طریق نوشتن دو تا پاراگراف راجب این که فکر میکنی What happens to body after death. اسلاید 63. به نیمه دیگر گفتن راجب دندون درد بنویس. ببین هر دوی اینا حس بد بهت میده، ولی دندون درد بحران آلبر کامویی بهت نمیده، قاطعا نباید بده. مثلا شما از کنیم دندونم دوباره باید برم دندون پزشک، خب میره دندون پزشک درست میشه، یعنی بحران نداره، یعنی دیگه اینقدر زندگی چیز نیست. ولی مرگ، همه چی تموم میشه، بعدش چی؟ این همه زحمت کشتی. خب پس تو یه عده اومدن اون بحران معنا رو زنده کردن، تو یه عده بحران معنا رو زنده نکردن، فقط حس منفی آخ آخ درد میکنه. بعد چجوری فهمیدن که وقتی انسان ها احساس بحران معنا میکنن به ارزش هاشون بیشتر میچسبند؟ برای اینکه مدلش چیه؟ مدلش حفظ معناست. یکی از راهاش اینه، یکی از قسمت‌هایی که تو پژوهش هست اینه، و اینو من چند جای دیگه گفتم، وثیقه برای تنفروشی. اسلاید 65. طرف مثلا اینو نوشته، بعد گفتن بدونی که تنفروشی در بسیاری از ایالت‌های آمریکا و خیلی از کشورها ممنوعه، یا اگر کسی رو بگیرن ممکنه جرم داشته باشه. میگن اینو گرفتن، شما چقدر میگی وثیقه بذاریم این بیاد بیرون؟ اگر شما به ارزش‌های سنتی و معمولاً مذهبیت محکم‌تر بچسبی، خشم بیشتری به تنفروشی پیدا میکنی و وثیقه بالاتری طلب میکنی. در صورتی که اگر شما این احساسو نداشته باشی، خب آبا چه کار کرده؟ حالا چرا دیگه اینقدر شلوغش میکنی؟ نمیدونم کسی رو نکشته که. نکتهش رو شما تو اسلاید 66 میبینی. اونایی که البته این راجب آستامینوفنه، ولی جدا این رو بدون آستامینوفن انجام داده. بدون آستامینوفنش این بوده که وقتی شما بحران معنا پیدا میکنی، حالا بحران معنا رو این به روش‌های مختلف سنجیده. یکیش این بوده راجع به مرگ بنویس، یکی دیگهش خوندن آثار ابزرد بوده، نقاشی های ابزرد بوده، یا کشیدن شکل هایی که معنی نمیده. یعنی شما اسم این شکلی نمیدونم ایراد داره، این صندلیه 3 تا پایه داره یا 4 تا پایه داره. بعد از اون دیدن رقم پولی که شما برای وثیقه اینا میگی اینجوریه، خشم میگیری، چشمش کور، میخواست این کارو نکنه، جریمه سنگین تر میذاری. و چیز عجیبی که دیدن وقتی آستامینوفن میخوری جمعیه سنگین نمیذاری. سریع بریم یه آزمون دیگه. اسلاید 67. به یه عده اومدن 8 دقیقه کارتون نشون دادن، 2 دقیقه دانل داک، 4 دقیقه سیمسون ها و 2 دقیقه اسنوپی. حالا کارتون شناسا اینا رو میدونن. به اون یکی گروه چی نشون دادن؟ 2 دقیقه دانل داک، 4 دقیقه رابیتس دیوید لینچ. اگه شما دیده باشین یه جوری ابزورده، اصلا ترسناکه، یه احساس غریب بهتون میده، کارتون کودکانه نیست. و بعد دوباره اسنوپی، باز همون اتفاق افتاده. دیدن وقتی از افراد خواستند، اتفاقا برای شورش ونکوور، این مال اون زمانه، اون استنلی کاپ رایت که تو ونکوور یه دریختن سر اون جام استنلی، شورش را انداختن، ماشین آتش زدن، اینا رو پلیس دستگیر میکنه و میگه که برای اینا با جریمه بذارید، چی کارشون کنیم؟ اونایی که با مفاهیم ابزرد دیوید لینچی ذهنشون درگیر شده بوده، یعنی بحران معنا توشون تزریق کرده بودن، بعدش سرسخت‌تر شده بودن. شورشی‌ها رو باید بندازین زندان، باید مجازاتشون کنید. پس اینجاست، اینم اسم مقالهش تو 71 شما میبینید، The Common Pain of Surrealism and Death. سورئالیسم، ابزرد، آلبر کامو، این نوشته ها رو وقتی افراد باش مواجه میشن وحشت وجودی پیدا میکنن و محکمتر میچسبن به ارزش هاشون، ارزش هایی که شامل سرکوب یاقی ها و مجازات برای تنفروش ها و مخالفت با گروه های اقلیت میشه. پس یه مکانیزم حفظ معنا اینه، ما یه سری ارزش درست میکنیم و این ارزش ها رو شروع میکنیم به صورت افراطی میریم تو دلش، به این نیت که دچار بحران معنا نشیم. وقتی تهدید بیرونی کم میشه، وقتی احساس بی‌معنا بودن کم میشه، شما به سمت همون چیزی میری که میشل گلفاند میگه جوامع رها. ها چی کارش داری؟ هر کی آزاده دیگه، حالا میخواد اینجوری زندگی کنه. میگه و اینقدر رها میشه که حتی دیگه کاری به این ندارن که جنسیتت چیه. مثلا میخواد بگه من زنم، شما چی کارش داری؟ یعنی یه جوری اون چسبندگی به ارزش‌ها کاهش پیدا میکنه. دیگه بذارید اون مفهوم آنکنی رو براتون رد کنم. آنکنی یعنی یه حالتایی هست که شما اسم میکنی که اینم ابزرده. اسلاید 74 اگه جلوتون باشه، یکی از اون موارد القاء احساس بی‌معنی بودنه. منتها یادتون هست اول بحث گفتم یکیش بی‌معنی بودنه جزئیه، یکیشون بی‌معنی بودن کلانه. بی‌معنی بودن کلان اون حالت وجود چیه، هدف از زندگی چیه. اون کوچیکه یه مثالش آزمایش معروف جروم برونر پستمانه که اگر اسلاید جلوتون باشه راحت تره، ولی من براتون توضیح میدم. سه تا کارت ورق هست به عنوان مثال، از این کارت ها به افراد نشون میدادن و میگفتن خب تونتون یه چیزایی بگو، مثلا جمع بزن یا بگو کدوم کارت سر بود. منتها تو کارها یک ترفند ظریف بوده. پنج پیک رو میبینید که سیاه هست، نه دل رو میبینید که قرمز هست و به عنوان مثال چهار دل رو میبینید که سیاه هست. چهار دل به رنگ سیاه. اگر شما ورق بازی کرده باشین یه عمر دل رو قرمز دیدید و براتون یه جور ابزورده، این دست ورق چرا اینجوریه؟ این پژوهشگران معنا خیلی از اینا استفاده میکنن. دست ورق میذارن مثلا بیبیش چرا این شکلیه، مثلا عکس سرباز وسطشه ولی کی نوشته اون کنار، مثل این چیزای آلیس در سرزمین عجایبه. و اونا یکی از حالتاییه که شما بحران معنا پیدا میکنی و این هم یکی از روشهای دیگه القاء بی‌معنا بودنه. و وقتی اون القا میشه دیدن چسبندگی به ارزش ها میره بالا، علاقه به ارتباط با بستگان افزایش پیدا میکنه، به نوعی نوستالژی دامن زده میشه. یعنی ببین مکانیزم های روانی فعال میشن برای اینکه شما رو از پوچی برهانند. خب تا اینجا کار پس اینجوریه، ما این سری مکانیزم های قوی داریم که باعث میشه ما در زندگی دچار بی‌معنی بودن نشیم. این مکانیزم ها وقتی فیل میشن شما دچار بی‌معنایی میشی، یعنی فیل شدن شما بیش از اون که فلسفی باشه روانیه. ادعای این جریان هست، میگم یه جور دور زدن فلسفه است. یه کشف دیگه هم داره در اسلاید 75 میبینه، اتفاقا به این پژوهش اشاره کرده. من این پژوهش رو قبلا تو یوتیوب و اینستا و اینا دارید، جز پژوهش های ماندگار هست. The effect of severity of initiation on liking for a group. خیلی بذارین جزئیات رو تکرار نکنم، اینجا جزئیات رو گفته. داستانش این شکلیه که یک خانم، از خانم ها دعوت میکنن که میخواییم بیاین توی یک گروهی مشارکت کنید. یه عده راحت ثبت نام میکنن بیان تو گروه. یه عده این شکلیه که برای ثبت نام شما باید، این مال 1959 هم هست، یعنی اون زمانی که هنوز ارزش ها خیلی پررنگه و اون حالت خانم ها نباید بعضی کلمات رو بگن، شرط ورود به گروهش اینه که این خانم لغت های خیلی زشته جنسی رو بلند بلند در جمع بگه، بخونه از رو لیست. یعنی ببین یه کار سخت دیگه، یه فشار روانی. منتها یافته این بوده که اونایی که وادارشون کردن اینجور، این کار الیوت آرانسون هست، روانشناس مشهور، کاری که کرده این بوده. الان تو اسلاید 78 جوابش رو میبینید. اون خانم هایی که مجبور بودن این کار سخت شنی و زشت رو انجام بدن، بعدن هم تو اون گروه وفادارتر موندن به گروه، یعنی جلسات گروه رو بیشتر اومدن و همین که بحث ها رو خیلی معنادارتر دیدند. پس یه کشف مهم دیگه این گروه هم اینه، اگه برای یه چیزی سختی نامعقول و بی خودی بکشی اونو معنادارتر میبینی. جوزف هنریک برگردیم، میگه فرهنگ ها فهمیدن برای این که انسان ها به پوچی و بیمعنایی نرسن عمدن یه سری سخت گیری های بیمعنا میکنند و اون باعث میشه که افراد معنی زندگی براشون پررنگ بشه. آران نورنزایان هم اینو متوجه شد. خب شما میگه خب مثلا عقلا این کار چه فایده داره، مثلا این سودش به کی میرسه، من اینقدر وقتمو برای این کار بذارم یا اینقدر هزینه کنم، این فایدهش چیه؟ یه کار ابزورده. ولی میگه وقتی شما یه کار ابزورد انجام میدی بعد وارد یه سیستم میشی، تو اون سیستم کمتر دچار احساس بی‌معنایی میکنی. و بسیاری از فرهنگ ها چیزی دارن که در اسلاید 80 میبینی، initiation ceremonies، مناسک شروع، مناسکی که باعث میشه شما وارد اون فرهنگ بشی. و وقتی وارد اون فرهنگ میشی به نوعی شما رو بیشتر اون مفاهیم توی اون معنا پیدا میکنه و کمتر به بنبست میرسی. پس ببین تکنیکاش داره روشن میشه. اجازه بدیم برای خودمون داستان بگیم، داستانمون رو جرح تعدیل کنیم که شفاف بشه. اول کار یه سختی های بی مورد بکشیم. وقتی اون سختی های بی مورد